و از جمله دانش آموزان یک دبیرستان در ایالت کارولینای شمالی هستند توسط قایق‌های نجات تخلیه شده و به ساحل منتقل شدند. به گزارش منابع هواشناسی حداکثر گرمای هوای امروز لس آنجلس در مرکز شهر به 73 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 پخش مجدد خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنم. یه دختری 18 سال و نیمه دارم.
من باید خواهش کنم یکم بلندتر صحبت بفرمایید. ممنونتون میشم.
بله، خواهش میکنم.
و دختر فرزند دیگه‌ای هم دارید؟
بله، یه دختر 9 ساله هم دارم.
بله.
بعد دخترم، دختر 18 سالم، من باهاش مشکلی تا به اخیراً نداشتم. همدیگر خوب میفهمیدیم و در کل من راضی بودم از رفتارش، از درسش. جدیداً حدود 2 ماه پیش دخترم با یه پسری دوست شده که منم راضی بودم. هم راضی بودم، هم پدرش راضی. و از نظر من پسر قابل قبولی بود. می اومد خونه ما، می رفت و رابطه خیلی خوبی داشتن. حدود 7-8 روز پیش من با دخترم مشکلی پیدا کردم. بحثی کردیم و دخترم با من حرف دیگه نزد. یکی دو روز گذشت، من خونه بودم، تو ایوون بودم، دخترم منو ندید، اومد تلفن کرد به این دوستش و از من چیزایی به این پسر گفت که من یه مقداری شوک شدم.
مثلا؟
حرفایی که نبود اونجور که اون میگفت.
آخه مهم از یه نمونه شو که میتونید بگید بفرمید، میخوام ببینم مثلا چی.
مثلا این که دختر من اون روزی که من باش بحثم شد، مثلا کلاس ویولون داشت، معلمش یک ساعتی قرار بود بیاد. بعد من بهش گفتم که معلم ساعت 6 میاد، تو خوابیدی، اگه میشه بلند شو من اتاق مرتب کنم. وقتی معلمت میاد تو خونه اینجوری نبینه، گفت باشه برو 10 دقیقه دیگه بیا. 10 دقیقه، یه ربع نیم ساعت، 20 دقیقه، یه 10 دقیقه مونده بود که معلمش بیاد. گفتم بلند میشی من اتاق مرتب کنم؟ که بعد گفت کار من خیلی دخالت میکنی. گفتم اوکی، اتاقت نامرتب باشه، اگر که تو احساس خوبی داری میتونه معلمت همینجوری بیاد. که بعد معلمش هم اومد همونجور نامرتب اتاق بود، منم دیگه چیزی نگفتم. بعد وقتی که داشت واسه دوستش این جریانو میگفت، گفت مامان من منو از وقتی من با تو دوست شدم، مامان من به من مدام ایراد میگیره، اون فکر میکنم که چشم دیدن تو رو نداره، اگه میشه دیگه تو خونه ما نیا فعلا تا من بهت خبر بدم. من فکر میکنم مشکلاتی که مامانم پیدا کرده دلیلش تویی. اگه میشه با مامان بابات یه قراری بذاری، من میخوام با مامان بابات صحبت کنم در مورد مامانم. اصلا چیزایی که نبود آقای دکتر.
نه صبر کنید. هر مورد اولا از کجایی که او واقعا تغییری در شما نمیبینه و از کجا که احتمالاً شما رو بهانه نکرده که مثلا رابطه رو با او قطع کنه یا جور دیگه کنه؟
یعنی اینجوری نیست، به خاطر اینکه به هر حال من خودم میدونم، خودشم اونی که دیده، من به این پسر خیلی احترام میذارم.
نه فایده اون فرقی نمیکنه خانم. نه ببینید، معلوم نیست که بچه‌ها بدونن احساس، همطور که شما نمیدونید احساس واقعی اون چیه. چرا شما تعجب میکنید؟ چرا فکر میکنید اون در خصوص شما اینقدر کم دانه؟ به نظر من آخه میتونه چیز دیگه باشه. بله، ولی همچین شوک شدن نداره. برگشته گفته از وقتی تو پیدا شدی، بله ممکنه واقعا اینجوری فکر کنه. بله اگر یه پسری یا یه دختری دوست دختر یا پسری بگیره، خیلی از اوقات ممکنه خودش احساس بدی پیدا کنه یا فکر کنه پدر و مادر با اون باورها و اعتقادات و انتظارات با این کار مخالفن، یا اصلا نظرش میشه، یا اصلا دروغ گفته باشه. حالا شمایی که مدعی هستید، دخترتون خوب میشناسید، فکر کنین چرا این حرفا رو زدید؟
من الان راستش فکر نمی کنم خوب میشناسمش. من بهش خیلی اعتماد داشتم.
نه ببینید شما،
من فکر میکنم
نه شما نه علت میدونید چرا، نه میدونید چرا نسبت بهش حساسم. میخوام یه مقدار گفتگوی من و شما واقع بینانه و دقیق و منطقی باشه. شما حرف این بود که به دخترتون نزدیک بودید.
بله.
و بنابراین معنای نزدیکی این است که ما در جهت بیان احساس و حالمون به هم دیگه هیچ مشکلی نداشتیم. اگر شما من بگید من از دخترم دور بودم، خب بله اون پنهانکار و دروغگو هم میشه. ولی اگر پنهانکار و دروغگو نبوده، پس نتیجتا به شما نزدیک بوده. بنابراین شمایی که دخترتون میشناسید، توجیه دیگری که شما دارید، چرا اون این حرفا رو به این پسر زده؟ یا حدس شما چیه؟ حالا این نمیدونید، حدستون چیه؟
خب من خیلی در این مورد فکر کردم. دو تا حدسی که زدم، گفتم پیش خودم شاید میخواسته ببینه این پسر چقدر دوستش داره، چقدر ازش حمایت میکنه، میخواسته محک بزنه عشقش رو، ببینه مثلا چقدر این پسر پشت
بعید نیست با من. بعید نیست. بعدم بذارید یه سوال دیگه ازتون بکنم. میخواسته با پدر مادرش راجب شما چی حرف بزنه؟
همین، منم هم همینو میگم. من فکر میکنم این پدر مادر این پسر من هنوز ندیدم.
کجایی هستن؟ ایرانی یا غیر ایرانی؟
نه خیر، مال همین کشور اروپایی هستن که من زندگی میکنم. بعد حتی این آقا پسر، این برداشتی که من کردم، انقدر از خانواده ما خوشش اومده بود که خودش به من گفت من دلم خواهد شما با پدر مادر من آشنا شید. و من هنوز پدر مادرش مثلا ندیدم و فکر میکنم من شوکی که شدم از اینی که چطور دختر من یه همچین کاری میخواد بکنه راجع به منی که اونا اصلا ندیدم.
چه اهمیتی داره؟ اصلا معلوم نیست به شما چی میخواد بگه. شما ببینید، فرضی که متاسفانه ما داریم درباره بچه‌ها، مخصوصا وقتی یه ذره کمی در شما علائمشو می‌بینم، تا نه کاملا، به هیچ وجه نمی‌خوام که مقدار آدمای مواظب و مراقب هستیم، اینه که بچه‌ها پنهانکار میشن و تظاهر میکنن. و بنابراین وقتی تظاهر میکنن، ما چهره واقعیشون رو نمی‌بینیم. از اون گذشته، تو دنیای دختر 18 ساله میتونه مثلا این باشه که فکر کنه ایرانیان چنینند و میخواد قبلا به اونا یه هشداری بده به حساب خودش، میتونه ارزیابیش غلط باشه، ولی من اون رو علیه شما نمیبینم. برای اینکه در یه همچین مدت کوتاهی قرار نیست که با اون پسر اینقدر نزدیک باشه، و برفرضم که اصلا نزدیک باشه، با اون راحته بنابراین یه کسی رو پیدا کرده که برای اولین بار شاید حرف دلشو بزنه. چون شما یادتون باشه فاصله سنی بچه‌هاتون زیاده، شما ناچار یه مقدار جدا جدا زندگی میکنید، یه مربعی هستید که هر کدومتون از هم دورید، به هم نزدیک نیستید. برای که فاصله سنی مانع از این میشه که توافقهای اصولی باشه. برای که فرض کنید اگر شما الان تصمیم میرید این شنبه و یه شنبه کجا برید، نظر دختر 9 سالتون با 18 سالتون خیلی متفاوته. حالا بذارید برگردم سراغ این که شما موضوع بویفرند رو یا دوست پسر رو برای دخترتون چجوری میبینید؟ یعنی چی؟
من دوستش آقای دفتر خیلی خوشحالم که دخترم بویفرند داره، به دلیل اینکه تو به اصطلاح تو جامعه‌ای که هست تمام دوستاش دوست پسر داشتن و من این کم بوده در این میدیدم.
نه چرا این کم بود؟ صبر کنید چرا این کم بود؟
گفتم
نه چرا نرفته سراغ کسی؟
سراغ کسی، خب به هر کسی که مورد قبولش بوده باشه تا حالا پیدا نکرده و الان این دوستش هم یک سال پیش از هم خوششون میومده، از یک سال پیش تا دو ماه پیش با هم محکم دوست شدن.
نه ببینید،
من مخالف نبودم و شوهرم هم مخالف نبود.
نه من نمیگم شما مخالف بودید، من حرفم این است که دختر شما چرا موافق نبوده قبلا دوست پسر داشته باشه و شما میگید کسی رو پیدا نکرده ولی از این بابت ناراحت بوده؟
نه، خب هر کسی، خب یکم شاید سلیقش بالا بود یا کسی که بهش میخورد و نبود یا نمیدونم دوست نداشت، از یکی ببخشن قیافش خوشش نیومد، از یکی میگفت درس نخونه، بودن پسرهایی که به هر حال میخواستن باش دوست باشن ولی خودش نمیخواست.
حالا میشه به من بفرمایید اگر ممکنه یه حرف دیگه که به اون آقا زد که برای شما یه ذره تعجب آور بود چه بود؟
من متوجه
شدم. اون روزی که فرمودید نمیدونست شما اونجا هستی تو گزارشی به اون پسر میداد، دیگه درباره شما یا درباره خودش و هر چیز دیگه که برای شما تعجب آور بود چه بود؟
بله، گفتش که من مامانم نمیخواد قبول کنه من بزرگ شدم، فکر میکنه من از وقتی که من دختر من از وقتی 18 ساله شده خیلی مسئله رو مطرح میکنه، مدام میگه من 18 سالمه، در حالی که من هیچ وقت چیزی رو به اون صورت این ممنون نکردم، جایی نمیخواسته بره که من بگم نرو، چون من بهش اعتماد داشتم و تا اونجایی که من دارم دختر عاقلیه. مدام میگه مامان من تو کار من دخالت میکنه.
میکنید یا نه؟
آخه دخالت وقتی اون از من یک چیزی میپرسه، نظر منو میخواد، من نظرم رو بعد صریحا میگم.
نه میفهممتون. ببینید دادگاه نیست که از خودتون، چرا دخترتون به این نتیجه غلط رسید؟
مثلا دختر من با باباش این چند روزه درد دلی کرده بود، من فکر میکنم که یه بحرانی دچار شده که حتی کارای خوبی هم که من واسش کردم و داره زیر سوال میبره. به باباش مثلا گفته بود که من دارم تازه مامانو میشناسم. مامان من اون موقعی که به من میگفت همیشه دوست داد بیان خونه ما و همه دوستای من میتونستن اینجا بخوابن از ما پذیرایی میکرد، قصدش این نبود که به من خوش بگذره، قصدش فکر میکنم این بود که منو زیر کنترل داشته باشه و دوستای من.
دقیقاً الان هم که شما تونستید حرفشو بشنوید و نفهمیده شما اونجا هستید، دلیل دیگری است برای اون که مادر من یه ذره جاسوسی منو میکنه.
خب آقای دکتر، من فکر نمی‌کنم، منظور من معلومه که من دلم می‌خواست بدونم که دوستای دختر من کی هستن.
خب همین نه خب همینجاست، بنابراین نمی‌تونیم بگیم به عدت مینال می‌کنیم. نه اینکه بگم اشکالی تو کارتونا، یعنی می‌خوام از نقطه نظر اون نگاه کنیم. من به شما بگم من به شما اطمینان دارم و اون تعقیبتون می‌کنم.
خب این کارو نکردم آقای دکتر.
نه شما در همون حدی که از ذره او هست کردید. یا باید قبول کنین که دخترتون برداشت و دریافتاش عوضی و غلطه، یا باید قبول بکنید که شما یک کمی زیرکانه این کارو میکنید، یا قبول کنید یه مقدارش از شماست، یه مقدارش هم از شکاکی اونه، شاید اصلا دختر شما مریضه شکاکه. بذارید پیام‌ها رو بشنویم با هم صحبتمون رو بیشتر ادامه بدیم. شنگ لجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اینترنت پرسرعت AT&T یاهو می تواند شما را در برقراری ارتباط با دوستان، خانواده و گرفتن اخبار از وطن یاری دهد. این وسیله یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های حفظ رابطه با جامعه خود در اینجا و یا هر جای دیگر دنیا است. سفارش سرویس اینترنت پرسرعت AT&T یاهو بسیار آسان شده است. ما به زبان شما و به 160 زبان دیگر صحبت می‌کنیم. جهت دریافت این خدمات رایگان به زبان خودتان با شماره رایگان 1-800-223-8600 تماس بگیرید. AT&T با تلویزیون، برادبند، تلفن منزل و وایرلس کاملترین خدمات را برای زندگی شما ارائه می دهد. AT&T جدید، دنیا از چشم شما.
دفاتر خدماتی شری و مهی جلیلوند به آگاهی میرسانند کلیه افرادی که دارای بیمه مدیکر پارت بی هستند می توانند با استفاده از روش این هوم کیر از خدمات رجیسترد نرس بهره مند گردند. 310 445 3322.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870
میرو جون توی سلام.
سوزی جون سلام، تازه چه خبر؟
چند روز پیش رفته بودم یک کلینیک به اسم این هنس، خیلی خوب بود.
چطور مگه؟
کلینیک این هنس موهای زائد بدن رو بتونه درد و سریع با آخرین دستگاه لیزر از بین میبره.
خب قیمتش چطور بود؟ حتما حسابی چارجت کرد.
اصلا و ابدا، کلینیک این هنس با وجود اینکه دکتر خودش لیزر رو برات انجام میده، قیمتش خیلی عادلانه و مناسب بود. من حتی از جاهای دیگه هم چک کردم، قیمتش باز ارزون ترینه.
بگو ببینم این کلینیک کارهای زیبایی دیگری هم انجام میده؟
آره، با دستگاه لیزر تایتان پوستای شرم شده رو سفت میکنه و چین و چروکار هم از بین میبره. در ضمن من اگر به کسی نگی ها بوتاکس و رستالین هم زدم.
خب سوزه جون، زود تلفنشو بده، یک سری به اونجا بزنم.
خب تلفنشو بنویس: 818-345-6620 818-345-6600.
قربونت، خیلی ممنون.
شنوندگان گرامی به 678 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر،
بذارید من ازتون یه سوال، شما چه مدلی در اروپا هستید؟
21 سال.
پس بنابراین بچه ها اونجا متولد شده؟
بله.
و همسرتون هم که ایرانی هستن؟
بله.
اون وقت میدونید شما یه فاصله 9 ساله بین دو تا بچه هاست و میدونید که در این ایام فرزند شما، فرزند اولتون که راجبش صحبت کنیم، دختر تنهایی بوده و تک بوده. معنای این حرف این است که بچه های تک یه ویژگی های پیدا میکنن که یکی از اونها خیالاتی بودنشونه، دوم یه مقداری حالت بزرگ سر از سن خودشون داشتن و انتظار داشتنه که تقریبا در بیشترشون دیده میشه، سومشون اینه که پنهانکار و کمی دروغگوه. علتش هم خیلی روشنه. اگر من قرار باشه 10,000 بار با شمایی باشم که از من 10 برابر 100 برابر بیشتر و بهتر میدونید، ولی انتظار دارید من به اندازه شما بدونم، خب من چاره جز تظاهر و بازی ندارم دیگه. و این درست تو 8 سال اول که میشه در حقیقت، چون بعدی 9 سال ازش فاصله داره، تو 8-9 سال اول زندگیش تنها بوده و توی کشور خارجی از پدر و مادر ایرانی، توی جامعه‌ای که معمولاً تو اروپا خیلی از اوقات مشکل هست که انسان به این راحتی پذیرفته بشه. حالا همه اینا دست به دست هم میده، شرایطی رو به وجود میاره که دختر شما یه مقداری با تردید، با استراب، با نگرانی دوربر خودش نگاه میکنه. و ضمن شما هر اندازه آدم آزاد و آزاده باشید، در یه محیطی مانند اروپا ناچار یه مقدار با قید و بندهای همراه هستید و اینا سبب میشه که فرزند شما دو تا نتیجه رو بگیره. یکی این که پدر مادر من به گونه‌ای با من برخورد میکنن که این مشکل تقریبا بیشتر جووناست و واقعیت هم داره، که هنوز قبول ندارن من دختر بزرگی شدم و در بعضی از زمینه‌ها تا بیشتر از اونا میفهمم و میدونم که اینجوری هم هست. و دوم فکر کنه که به هر حال به نوعی شما او رو میخواید کنترل کنید، در حالی که به نظر هم میرسه، گفتم نه کاملا، تو صحبتاتون پیداست و از مواظبتی که در گفتگوی با من دارید هم اونم پیداست که نمیخواید کنترل از دست بدید. بنابراین من فکر کنم یه مقداری از این رو باید بپذیرید. حالا که واقعا فرزندتون داره درست میگه، شما او رو کوچکتر و کمتر از اون میدونید که او هست و یا دلش میخواد باشه، و مخصوصا در کشورهای اروپایی و امریکا بچه‌ها موضوع آزادی و آزادگیشون براشون مطرحه. و آزادی و آزادگی معناش این نیست که کارو درست میکنن، معناش این است که این کارو دوست دارن. و در حالی که جان
من در مورد آزاد بودن و آزادگیش مشکلی با من نداره. این شبیه هم که
ممکنه من بگی سر چی با هم اختلاف پیدا کردی؟
اختلاف ما همینجور که بهتون گفتم سر اومدن معلم ویولونش بود. دختر من رخت خواب بود و من بهش گفتم وقتی این خانم میاد اینجا به هر
نه اونو فهمیدم. خب متوجه هستم. ولی بعدشم
البته از این مشکلات خب پیش
نه صبر کنید. نه چرا نه نه صبر کنید. نه صبر کنید چرا دعوا شد پس؟ چرا با شما قهر کرد؟
همون گفتم نکرد اتاقش رو تمیز. بعد وقتی معلمش اومد، معلمش هم یه خانم روسه و یه مقداری سختیره، گفت این طرز جلو اومدن این طرز این نیست که تو اینجوری جلو معلمت بیای. من اصلا توقع دارم که درست نشسته باشی رو صندلیت وقتی من میام، من وقت اضافه ندارم. بعد وقتی که رفت من بهش گفتم تو باید حتما اینو میشنفتی و اون به من داد گفت تو فقط میخوای منو کنترل
کنی. دقیقاً. حالا قبلا اون خانم روس بیخودی هم چی حرفی رو زده، به اون هیچ ارتباطی، اون معلم موسیقیه.
اوکی،
ایشون هم نصب کنید، صبر کنید، صبر کنید. ایشون هم وقت نداره، ایشون پولشو گرفته، به اون مربوط نیست. برای دختر 18 ساله‌ای که شما مجبورش می‌کنید اعتبارن به کلاس پیانو که به نظر اینجوری میسه یا معلم این چنین سختگیر دارید، معلوم احساس می‌کنه تحت کنترله.
آقای دکتر، دختر من خودش می‌خواست این معلمو داشته باشه و این معلم شرایطشو بهش گفت. گفت من به خاطر پول کار نمی‌کنم، من به خاطر کار تو کار می‌کنم. و دختر من 3 ماه دنبال این معلم بود که بیاد معلم. من بهش قبلش گفتم، گفتم اگه تو خودت میری دنبال این بعد کنسنسش هم گفت من میکنم. این
حالا نکرده نکرده بین اون هست و معلم
شما. بعد من بهش میگم خب من اصلا نمیخوای بری کلاس موسیقی دیگه. نه. من به خانم میگم نه. بعد میگه تو موقعی منو تحت
دقیقاً راست که شما این
نتایج برس.
نه نه نه، شما قرار نبوده که بعد از اون که او تنبیهش کرده شما تنبیهش کنی.
نه من آخه این مسئله خیلی زیاد پیش میاد. حالا
پس صبر کنید، صبر کنید. نه نه صبر کنید، خواهی زیاد پیش میاد پس معلومه که شما بقیه جهان با هم مسئله دارید. نه ببین اینقدر نرم و آروم نیه تو، شما زن کنترل کننده نگرانی هستید. حالا پیداست، حالا متوجه میشم که متاسفانه نظر اول من حق بود، شما فقط با باهوشی میخواید گیر نیفتید. دختر شما سوال من از شما، اگر دختر شما الان بیاد روی خط، من مطمئن هستم بهش کم ظرف یک سال گذشته چند دفعه مادر تو رو خواستن کنترل کنن یا به نوعی تنبیه یا متنبه کنن، من مطمئنم بیشتر از 10 بار یا 20 بار. خب بنابراین اون حق داره بگی من میخواید کنترل کنید.
آقای دکتر، حالا برفرض من میخوام اینو کنترلش کنم، ولی چه ربطی به این داره که من چشم دیدن این پسر ندارم؟ اصلا صحبتی این پسر ندارم.
او با شما دشمنه، بنابراین دشمن هر حرفی میزنه.
من الان با این هویت جدیدی که پیش خودم پیدا کردم چه جوری باید کنار
بیام؟ خیلی ساده است. شما اگر فکر میکنید که دخترتون به دلیل تربیت شما و پدرش نسبتاً دختر باهوش عاقلیه و فقط اشتباهات کوچک میکنه و در وقتی که بخواد اشتباهات بزرگ بکنه شما حتما وارد صحنه میشید، آزادش بذارید.
من آزادش بذارم؟
دقیقاً.
آقای دکتر آزاد هست، من دیگه چه کاری باید بکنم؟ که
حساس هم نباشید نسبت به نظرش، او شما رو بدترین مادر دنیا میدونه بدون. چون روزی که قرار شد آزادش بذارید، دقیقاً عقیده‌اش هم آزاد بذارید، نظرش هم آزاد بذارید. من که نمیتونم بگم تو رو آزاد میذارم، ولی باید عقیدت راجع به من درست باشه یا اصلا عقیدت درست باشه. این همون حرفی است که تو بسیاری از کشورها اگر شما اعتقاد و دینتون مانند اونا نباشه فکر کنن شما عیب و ایرادی دارید یا حتی باعث مسئله و دردسرید یا حتی بهتره نباشید. فرقش چیه؟ ببینید دقیقا
شما... اون تصوری که من دارم، من دلم واسه خودش میسوزه.
اصلا نسوزه. این تمام کسا نصب کنید عزیز. بسیاری از این دوستان همین اروپایی شما آمدن به مکزیک و چون میخواستن این مردم رو نجات بدن و به بهشت میفرستن، وقتی بچه ها متولد میشه اینا رو غسل تعمید میدادن، فرقشون هم با شمشیر دونس میکرد. بعدم گفتن دل اون میسوز، اقلا برن بهشت رو داشته باشن. این دوریا که خبری نیست. نه اصلا بهانه دوست، بهانه دلسوزی به من شما اجازه دخالت نمیده. ببینید شرط دوست داشتنی نیست که من تو رو وادار میکنم یا از تو میخوام کار درست بکنی. شرط دوست داشتن این است که من کاری رو که تو دوست داری میکنم. کار پرورش تعلیم تربیت با این متفاوته، ولی پرورش تعلیم تربیت وقتی است که یه رابطه برقرار شده که او منتظر شنیدن نظر شماست، نه اینکه شما منتظر قبول نظریتون از جانب او هستید. ببینید شما تو کدام کشور هستید؟
آلمان.
علت اینکه این پرسیدم این است که میدونین من اون نظام رو یکی از همونطور که موجب جنگ جهانی اول دوم شد، همونطور که اون نظام به نظر من یه نظامی است که به گونه خاصی حرکت بکنه، در حالی که مردمانی هستن که با ایتالیا بالاترین بهره هوشی رو تو اروپا دارن، ولی به نظر من نگاهی که مسئله پرورش تعلیم تربیت و تفاوت انسان‌ها می‌کنن داستان ابر مردم گرفتاری‌ها رو به وجود میاره و هنوزم بقایاش هست. من این سفری که این آخر در آلمان بودم و سفری که خیلی قبل بودم، با یه نگاهی که ذره با دقت مقایسه‌ای داشتم نسبت به جوامع خارج، متوجه شدم که ماجرای فرماندهی و فرمان برداری هنوز مسئله اصلی است و یه دلیل موفقیتشون در زمینای اقتصادی به مقصد محیط‌های فعالیت‌های کارگری و یا اونچه که به عنوان صنعت هست از همین جاست، برای که اونجا درست مثل جبهه جنگه که فرماندهی و فرمان برداری بیشتر و بهتر کار میکنه، ولی به اون صورت برابری و حرمت و همکاری نیست. نظام آموزش و پرورش آلمان از نظر من یکی از بدترین هاست در اروپا، اگر بدترین نباشه. و متاسفانه این نحوه تفکر برای برخی از ما ایرانی ها که آمادگی این روحیه فرماندهی و فرمانبرداری رو به دلیل سابقه تاریخیمون و اصولا اساس پدری و مادری که مبتنی بر احترام و اطاعت و موضوع فرماندهی و فرمانبرداری است، تا اونجایی که در ایران قرار نبود بچه جواب بده یا سوال کنه، حتی نگاه کنه، میگفتن چشم دریده به ما نگاه میکنه وقتی بهش چیزی میگیم، یعنی ما قرار بود برده و بنده و بره باشیم. و این همون چیزی است که به یک اعتبار زمینه رو برای جنگ جهانی دوم فراهم میکنه و اون هست که داستان نژاد برتر و تمام اون بازی ها رو به وجود میاره که بیمار دیوانه اون بالا میسته و با حالت بیمارگونه دستاش اونجوری حرکت میده، بعد میلیون ها نفر تحت تاثیر اون خودشون رو به کشتن میده و قصد فرمان روایی جهان رو دارن و خودشون نژاد برتر میبینن. ببینید، میخوام به شما اینو بگم که در یک اونجا محیطی یه مقدار من و شما باید بدونیم که اون سیستم است. بعدم همون خانومی که الان میگید معلم موسیقی است، علاوه حالا درست است که ممکنه از این سختگیری ها از هر 20 نفر یه نفرم هنرمند خوبی در بیاد، ولی آدم سالم خوبی در
واقعا هنرمند خوبی هم هست،
بنابراین بگذاریدش که کار خودشو بکنه و بذارید با معلمش کنار بیاد، معلمش هم قهر کرد خودش حداقل مسئولیتشو قبول میکنه بر فرض که چنین باشه.
ولی اصلا مسئله من این قضیه نبود، مسئله من فقط مسئله این بود که چرا دختر من بعد از اون همه اعتمادی که من بهش داشتم باید همچین دروغی پشتم.
اصلا به شما به او اعتماد نداره. نه صبر کنید. شما اصلا به او اعتماد نداشتید. کسی که اعتماد داره اصلا کار بچه کار نداره. من اگر نشستم کنار شما پشت فرمون و شما کاملا به رانندگیتون اطمینان داشته باشم، من به شما حرفی نمیزنم. ولی اگر به شما گفتم چرا قرمز شد ماشین، پروی نگاه کن سرعت زیاده، یه ذره آهسته تر برو، یه ذره اینقدر نه اینور خیابون، من به کجا به شما اطمینان دارم؟ شما به بچه‌تون اعتماد اطمینان نداشتید، شما برای کی میخواید در کنترل باشید؟ شما نه اینکه بگم نیت بدی داشتید، نه اینکه مادر نیستید، نه اینکه مهربون نیستید، نه اینکه خوب نیستید، من همه حرفای شما رو میفهمم، ولی مسئله اون چیزی که بحث من و شما هست اعتماد اطمینان به اونه. من به فرزندم اعتماد اطمینان دارم، 20 جام راهش کردم، کارهای بد و غلط و اشتباه کرده، خودشم پشیمون شده. من میتونم مدعی بشم بهش اعتماد اطمینان داشتم ولی او اشتباه کرده، ولی اگر من دلم میخواد او اشتباه نکنه باید اعتماد اطمینان بهش نش باشم، بهش کم حق نداری این کارو بکنی و نگذارم اون کارو بکنه و یا مانعش بشم. ممکنه نتیجه این دومی بهتر از اولی باشه، ولی من بهش باور ندارم، برای که من همه عمرش کنارش نیستم و او وقتی که تو زندگی در فرصتهای کم که اولم اشاره کردم بذارم اشتباهات کوچک خودش رو بکنه، اشتباهات بزرگ رو نمیکنه. تمام آدمایی که اشتباهات بزرگ کردن به خاطر اینکه نذاشتن اشتباهات کوچک بکنن، عکسش درست نیست که چون اشتباهی کوچک کردن اشتباهی بزرگم کردن. اصلا این حرف درست نیست، مگر انسان بیهوش. انسان باهوش از تجربه میآموزه، وقتی که تجربه رو خودش انتخاب میکنه نه بهش تحمیل میشه. و بنابراین شما نمیتونید ناراحت از این باشید. ببینید باز الان بهتون بر نخوره ها، چون بهتون برخورده، دخترتون به شما نشون داده که به شما اعتماد اطمینان نره، به شما برخورده یا نشون داده که شما میخواید کنترلش کنید و شما به حساب خودتون به عنوان یه ایرانی قدم فرا گذاشتید و بهش آزادی دادید. من اونو اصلا با توجه به حرفاتون انکار نمی کنم، ولی بر اساس آنچه که یه دختر 18 ساله یاقی خارجی مهاجر توی آلمان انتظار داره نبودید. شما رو دعوت کردید، 4 جورم غذا جلو من گذاشتید، ولی من انتظار 14 جور داشتم. بنابراین شما کم دارید. از نظر خودتون شما 2 جور غذا هم نباید بیشتر میذاشتید، برای خودتون هم نمیذاشتید. شما کار خودتون رو به خوبی انجام دادید، من انتظارم با شما نمیخوام. شما دو تا نسل متفاوتید و مختلفید، به علاوه اشکالی در این کار نیست. بعدم نشون میده که برخلاف تصورتون اون شناسایی لازم رو همطور که خودتونم به گونه اشاره بهش فرمودید از دخترتون ندارید که در اون چه میگذره. بحران و طوفان نیست. معمولا بچه های امریکایی در سن 12 تا 16 سالگی یه ذره طغیان میکنن بعدم خوشبختانه بر میگردن و خیلی هاشون خوب میشن. تو اروپا یه جایی مثل آلمان احتمالا وقتی که بچه ها به دبیرستان میرسن و بار دبیرستان و اون همه باید و نباید از روشون برداشته میشه این کار رو میکنن و متاسفانه هرچه دیرتر آدم آزاد بشه بدتر میشه. این همون گرفتاریست که ما اینجا سر ازدواج هم داریم. مردمانی که مثلا خانمایی که در چارچوب بسته ازدواج ایران بودن اینجا بیشترین آسیب رو به خودشون و دیگران میزنه. برای که ما قرار بوده یه جای دیگه آزادی رو تجربه میکردیم، اون زمانی که بی ضرر و بی خطر بوده، اون زمانی که ماشین بازی میکردیم بعد ما رو آزاد میذاشتن، نه اینکه ما رو آزاد نذاشتن حالا که پشت فرمون نشستیم میخوایم آزادانه رانی کنیم. اینجاست که خودمون و دیگران رو به کشتن میدیم. من اون کوششی رو که در جهت بحث مربوط به فلسفه و هدفهای آموزش و پرورش و تعلیم تربیت دارم و 15 تا تغییری که پیدا شده کیش دقیقا همینه. دوران فرماندهی و فرمان برداری که کنترل هست گذشته، دوران همکاری است و روزی که همکاری باشه مسئله قبول آزادی است و قبول اشتباه، در حالی که شما مطمئنی داره اشتباه میکنه بهش، فقط نه اونم به صورت هشدار، بلکه بهش میگید که احتمال داره با این مشکل روبرو بشی و وقتی هم که با مشکل روبرو شد اصلا به رو خودتون نمیارید که شما بهش گفتید. چون یکی از بدترین کارهایی که آدم میتونه به هر کسی از جمله پدر مادر و بچه‌ها بکنه این است که ما که به تو گفته بودیم. من بعد از اینکه بهم گفتید از این راه نرو گم میشی، رفتم گم شدم، تنها چیزی که نمیخوام بشنوم و تنها چیزی که نشانه سلامت شماست و نشان دهنده نیست که از فرصت میخواهید استفاده کنید این است که مبادا هرگز به من بگید که من که به تو گفته بودم. حتی اگر پسرتون دخترتون برگشت به شما گفت مادر پدر تو من گفته بودی، بهش بگید پسرم من یه چیزی گفتم دیگه. یعنی اونه که نشون میده ما حالا میخواییم صمیمانه و صادقانه حرکت کنیم. من مجبورم این خدمتتون عرض کنم، شما زن باهوشی هستید، کمی نگرانید و کمی به خاطر زحماتی که کشیدید میتونید طلبکار باشید، حالا خشمگینم هستید یا نیستید تا نمیدونم، و بعدم انتظار دارید که فرزند شما نظرش راجع به شما همونی باشه که شما برش کردید یا انتظار دارید، در حالی که او دنیای خودشو داره. اون از دریچه چشم خودش میتونه حتی یه دفعه یا دو دفعه که شما جلوی دوستش حرفی بهش زدی باشید نصف مادری شما برای او از بین رفته باشه و من شما ازش خبر نداریم. بنابراین با فرزندتون راحت و آسوده باشید، اگه دلتون میخواد باهاش صمیمانه حرف بزنید، ولی بدون انتظار، بدون توقع، بدون خشم، بدون قهر، بدون احساس دادن گناه، برای که به تو به شما نزدیک بشه و بتونه خودش باشه. و بعدم آخرش هم وقتی حرفای زده از همین قبیل که به او زده، اگر به خودتون گفت بگید ما دخترم اینجوری فکر میکنی، خوب اینم یه نظریست دیگه، تو از اون دید نگاه میکنی اینجوری، حالا منم ببینم چند اندازه میتونم خودم رو به نظر تو نزدیک کنم، ولی راه دیگه ای ندارید. بعدم اتفاق خاصی هم نیفتاده، در حقیقت به نوعی حرف بد میخوام بزنم،
بفرمایید
زندانی شما داره از زندان میاد بیرون، مرغی که در قفس داشتید میاد بیرون، شما با تمام حسن نیت و محبت بهترین قفس و بهترین غذا رو درست که صبح تو ازش مراقبت کردید، اونو میشه فهمید، ولی اشکال کار انسان این است که بیش از همه چیز به آزادیش اهمیت میده و بعدم آزادیش معناش این است که میخواد ازش استفاده کنه، خیلی از وقت میخواد ازش سوء استفاده کنه و خیلی از وقت درش اشتباه میکنه و تاسفم هم همینجاست. ولی روزی که یه مقدار فرصت و آمادگی و آگاهی وجود داشته باشه این اشتباه به حداقل میرسه. بنابراین رها کنین اگر دلتون خواست، نه اینکه به خاطر چیزی که از من داشته باشید، سی دی که یا دی وی دی که راجع به فلسفه و هدف آسمان تولد تا 19 سالگی، شما تازه دختر 9 سالی هم دارید، یه دفعه بهش نگاه کنین. من روی اون به حساب خودم کاری رو که طی 30 سال یا کمی بیشتر 30 چند سال معلمی و 40 سال مطالعه تو این زمینه‌ها داشتم و تو اون 15 ساعت آوردم و دقیقاً هم تفاوت نظرم رو با شما میبینم که شما دارید آلمانی حرف میزنید، من انگلیسی، میفهمم شما از کجا میاد من از کجا، ولی به نظر من زبان مهم نیست، محتوا و مطلب مهمه، اونجاست که کمی هم با هم اختلاف نظر داریم. به هر حال براتون عرض بده
یه موردی هست که الان من حدود همین 7-8 روز دختر من با من حرف نمیزنه.
خب نزنه، خیلی راحت بهش بگید که من میخوام با تو حرف بزنم و وقت دلت خواست. بهش نامه بنویسید که دخترم تو رو دوست دارم، دلم هم میخواد با تو حرف بزنم. هیچ شرطی هم براش نمیذارید، هر وقت اون اومد با استقبال و گرمی با حرف میزنید و بذارید نظر مختلف و مخالفش رو به شما بگه، اذیت هم نشه. به هر حال خودتون باشید.
خیلی ممنون.
تمام نام گفتم. خواهش می‌کنم. شنگ رجمند با ما باشید.
آژانس مسافرتی کوانتوم با افتخار چهارمین کروز موفق آلاسکای خود را بنابر استقبال بی‌نظیر و تقاضاهای مکرر شما عزیزان با همراهی و سرپرستی آقای رشید فهیمی برگزار خواهد کرد. حرکت از ونکوور کانادا از 20 تا 27 جولای خاطرات 7 شب و 7 روز زیبا و به یاد ماندنی را بر روی عرشه کشتی مجلل و 5 ستاره سلبریتی جاودانه نمایید. هفته رویایی را بر روی آب‌های نیلگون اقیانوس آرام در جوار کوه‌های یخی آلاسکا همراه با فستیوال فیلم‌های ایرانی، تورنمنت‌های تخت نرد و شطرنج، رقص و آواز فارسی و کردی و همچنین دیگر برنامه‌های متنوع و سرگرم کننده با جوایز نفیس را سپری نمایید. قیمت‌ها از $900 به بالا. آژانس مسافرتی کوانتوم. تلفن 1-800-921-8858 1-800-921-8858 1-800-921-8858 آژانس مسافرتی کوانتوم.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا لیسیک شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و بوتاکس و همچنین جراحی آب سیاه و آب مروارید با آخرین متدها انجام می‌گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در سه منطقه تورنس، نورتلیج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
Infinity, powerful and sexy.
میلر اینفینیتی یکی از بزرگترین نمایندگی های فروش اتومبیل های اینفینیتی در ونایز خدمات گسترده خود را در محیط خانوادگی به جامعه ایرانی تقدیم می کند.
من صفا رهسپار، مدیر فروش میلر اینفینیتی، از شما عزیزانی که با استقبال و حمایت خود به تداوم حفظ مقام اول ما به عنوان پرفروشترین نمایندگی اینفینیتی در غرب امریکا کمک کردید سپاسگزارم. به شما اطمینان میدهم که کادر مجرب فارسی زبان ما در میلر اینفینیتی از هیچ کوششی در ارائه خدمت شایسته به شما دریغ نخواهند کرد.
میلر اینفینیتی در 5455 ونایز بولوارد. تلفن 1-866-289-9999 1-866-289-9999 1-866-289-9999.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide tax relief is here and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو، کنفرانس پایه‌ای برای خودشناسی رو، از همین سه شنبه 10 آوریل در منطقه گلندل آغاز خواهم کرد. محل برگزاری این کنفرانس برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد در شهر گلندل هست. تشکیل و تغییر شخصیت همین سه شنبه 10 آوریل. کنفرانس کودک درون از دوشنبه 23 آوریل در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس احساس و اندیشه از 26 آوریل پنج شنبه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7-10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین روز یک شنبه 22 آوریل از ساعت 3-8 کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان قانون جاذبه یا جذب و یا حرفی بی ربط، سخن درباره لا اف اترکشن که همکتون هیاهوی بسیار برای هیچ برپا کرده خواهد بود. یک شنبه 22 آوریل از ساعت 3-8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. و بالاخره اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی، دی وی دی، کاست و ویدیوهای برنامه‌های من رو داشته باشید، و یا سمینارهایی که در خدمت دوستان و استادان بودم، لطفاً با تلفن 1-310-926-5026 و یا با وبسایت یا تارنمای holakui.com holakouee تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از تورنتو زنگ میزنم.
بفرمایید.
من یک زن 34 ساله هستم که حدود 12 ساله که ازدواج کردم و یه پسر 6 سال و نیمه دارم. همین الانم که دارم با شما حرف میزنم، همسرم از توی اتاق دیگه داره به رادیو گوش میکنه. ما زندگیمونو با عشق شروع کردیم، نه که بگم فقط عشق بود، با شناختم همراهش بود، یعنی عشق خالی نبود.
ایشون چند سالشونه؟
ما همسن هستیم، 34 سالشه.
بله.
و شوهر من آرشیتکته، ما توی یه دانشگاه بودیم. بعد از مدتی که از زندگی ما گذشت، من متوجه شدم که شوهر من به شدت به کارش علاقه منده، به رشتش علاقه منده و کار میکنه به خاطر اینکه کارشو دوست داره، نه به خاطر اینکه بخواد پول در بیاره، یعنی اصلا اینکه از این کار درآمدی داشته باشه، چقدر پول در میاره براش مهم نیست.
نه،
خیلی
صبر کنید، یه سوالی دارم. این که من کارمو دوست داشته باشم معناش اینه که کارمو دوست دارم، خودمم دوست دارم. وقتی دومی اومد دیگه همه زندگی من کار نمیتونه باشه، اون وقت من به جنبه ها و جلوه های دیگه زندگی میرسم. روزی که فقط کارمو دوست دارم، من آدم معمولا تنهایی هستم که به کار پناه میبرم و بنابراین چون هم کارمو شاید دوست دارم، هم دلم میخواد بیشتر دوست داشته باشم چون این کار درسته و منو کمکم میکنه، اون وقت میشم ورکاهالیک. آدم ورکاهالیک کارشو دوست نداره. آدم ورکاهالیک میتونه از زندگی و زنده ها بخواد دور باشه و کار رو بهانه میکنه. بنابراین پرسش من این است که اگر به من بفرمایید کارشو دوست داره، حالا اگر همه هفته 40 ساعت کار میکنن، ایشون 45 ساعت کار میکنه، یا حالا در شرایطی با توجه به برنامه‌هایی که پیش من 50 ساعت میتونم بفهمم، ولی اگر به من گفتید 70 ساعت 80 ساعت کار میکنم، دیگه اسمش دوست داشتن نیست، اسمش اعتیاده. This is addiction. و اعتیاد با دوست داشتن متفاوت. دوست داشتن درش اصلش آزادی و اختیار، اعتیاد اصلش اجبار و تکرار.
اصولا به شدت به کارش علاقه منده.
نه، نری سراغ همون حرف، چون اون حرف با توجه به توضیحی که دادم میتونه درست یا غلط، مثبت یا منفی، خوب یا بد باشه.
به خاطر
بذارید به عهده خودش منه. بذارید به عهده خودش رو خواستن. حالا این چه تاثیر، چه اهمیت داره توی بحث ما یا تو زندگی شما؟
بله، این خب اوایل خیلی خوب بود. من احساس میکردم که شوهر من اهل هیچ برنامه‌ای نیست، بسیار آدم سالمیه و به عناوین مختلف علاقش و عشقش رو به من نشون داده، ولی وقتی که صحبت کارش میشه تعصب خیلی خاصی روی کارش داره که الان بعد از 12 سال که 1.5 سال هم هست ما مهاجرت کردیم اومدیم تورنتو، من واقعا احساس میکنم که پس جایگاه من کجاست، پس من کجا هستم. ایشون به خاطر استعداد خوبی هم که توی کارش داره خیلی موفق شد توی ایران، خیلی کارهای خوبی داشت و به نسبت درآمدش هم خوب بود. ما با هم تصمیم گرفتیم، اپلای کردیم برای ایمیگریشن، اومدیم و بالاخره بعد از 5 سال کارم درست شد و با هم تصمیم گرفتیم اومدیم اینجا. وقتی که اومدیم اینجا من خیلی خوششانس بودم و تونستم کار خودم رو پیدا کنم.
شما تو چه کاری هستید خودتون؟
من گرافیست هستم.
بله، میفرمودید.
و تونستم کار خودم پیدا کنم، ولی ایشون خیلی مشکل داره، باید یه 9 تا امتحان بده تا بتونه لایسنسش رو بگیره و الان نمیتونه در موقعیتی که ایران بوده کار بکنه. در نتیجه سختی براش خیلی سخته، خیلی بهش فشار میاد و الان بعد از این مدت هر اتفاقی که میفته به من میگه من خودم رو قربونی کردم یک نفر اینجا بعد قربونی بشه تا کس دیگه موفق بشه. و من واقعا
این حرف میتونه درستم باشه. ببینید، شما به من حرفتون این بود که هر دو نفر برای آمدن توافق کردیم، موافق.
بله. درست. بله.
به من آیا حساب کردید که احتمالات کار و موفقیت‌های شغلی، مثلا وقتی که هم کار به خاطر کار براتون مهمه، هم کار به خاطر درآمدش و به هر حال موقعیت اجتماعیتون، آیا این مشکلات هم می‌دونستید هست در مقابلتون یا نه؟
تا حدودی می‌دونستم.
نه تا حدودیش نه، چرا دقیق نمی‌دونستید؟ و اگر دقیق می‌دونستید می‌آمدید یا نمی‌آمدید؟
بله، به هر حال شرایط زندگی توی ایران خودتون میدونین که خیلی سخت بود برای تربیت بچه، برای بچه که میخواد بره مدرسه. در درجه اول به خاطر بچه‌مون اومدیم اینجا، الان خیلی راضی هستیم، از همه شرایط دیگه خیلی راضی هستیم.
ایشون هم راضی هستن؟
بله بله.
خب حالا ایشون با وجود این همه رضایت میگن چیکار کنیم؟
و تنها مشکلی که داره مشکل کارشه و هیچی چیزی نمیگه، فقط این فشار به شدت عصبیش کرده.
نه صبر کنید، البته... صبر کنید، شما من فرمودید که ایشون در زمینه کارش علاقمند هستند و آمادگی دارند و این کارم دوست دارند، چرا امتحانا رو نمیگذرونن؟ امتحانا که معمولا به ایشون چیزی اضافه میکنه، کم نمیکنه.
بله خودشم الان هستش، میتونیم با خودشم صحبت کنیم.
نه ولی بذار من نظر شما رو ببینم، بعدا حتما با ایشون صحبت میکنم. بله. اگر بخوان البته.
بله حتما. نظر من اینه که کلن من مشکل کارشو دارم، حالا مسئله که تو ایران هم بودیم همین بود، اینجا هم که هستیم همینه. من فکر میکنم که علاقش به کارش انقدر زیاده که من دیگه دارم محو میشم، و توی ایران به خاطر اینکه باید
من ببخشید این حرفو میزنم و من خیلی با این حرف راحت نیستم. حالا ایشون میتونه توضیح نه، ایشون میتونه علاقه شون به دیگران خیلی کم باشه. ببینید تمام بحث اینه، روزی که من یه چیزی رو انتخاب میکنم معناش خوبی اون نیست، معناش کم خوب بودن چیزای دیگه هم هست. و بعدم شاید انتظار و توقع شما اینه. شما من میگه شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم.
کوچکتر بزرگتر؟
بله برادر، 3 سال از خودم کوچکتر.
به من بفرمایید که همسرتون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون یه برادر 6 سال از خودش کوچکتر و یه خواهر 20 سال از خودش کوچکتر داره.
خانه‌ای بوده؟
بله.
برای اینکه بله. فاصله ها محیط رو زره. ببینید خب شما هم یه مقدار به دلیل اون رابطه ای که با برادر داشتید که به هر حال بر او به نوعی امتیاز و برتری داشتید که به خاطر سنتون بوده و بعدم توانایی های به هر حال دختر بودنتون، یه مقدارم باید بدونید که توانایی رو دارید که یه مردی رو به گونه‌ای که دلتون میخواد به اون جایی که اون نمیخواد شما میخواد ببرید.
بله.
بنابراین احتمالاً ایشون خیلی فکر نمی‌کنن که اون آزادی و حق انتخاب رو داشتن یا همکنون دارن. و بعدم میدونید ماجرای دنیای امروز مسئله شغل و کار به دلیل جنبه‌های اقتصادیش برای بیشتر مردم مهمترینه.
نه برای شوهر من نیستش. شوهر من لذت میبره از کارش، منم این مسئله رو عیبش نمیدونم.
نه ببینید من اونو یه ذره باش مسئله دارم. ببینید عزیز، من اصلا مخالفتی با این حرف شما ندارم، ولی اگر یه آدمی روزی 10 ساعت رفت ورزش کرد، من همیشه میتونم میگم از ورزش بسکتبال لذت میبره، ولی حاضر نیست کارهای دیگه بکنه، نمیخواد کتاب بخونه، نمیخواد با خانوادهش باشه، نمیخواد کار بکنه. خب اون طرف قضیه رو هم بذاره نگاه بکنید. شما اینقدر ایشون شما ایشون رو ایشون هم شما رو گول نزدن که من از کارم لذت میبرم. بله شما اون پرسش رو از خودش هم خواهم کرد که حالا چون میشنوند به من یه جوابی خواهند داد، و اون پرسش این بود که اگر یه کسی اینقدر کارش رو دوست داره، هم دوست داره از زبان دیگه، هم از راه دیگه، هم از روش دیگه هم یادش بگیر، مثلا تو رشته‌های مانند ایشون اگر بره ژاپن، اگر برن چین، اگر برن یونان، اگر برن هر جا هندوستان، فرقی نمی‌کنه، تو رشته‌ای که مایه انسانی همراه با یه زمینه فیزیکی و مکانیکی و علمی داره، بعدم یه آرشیتکتی که از یه طرف پاش روی زمین واقعیت، از یه طرف سرش بر آسمان تخیله، برخلاف بقیه رشته‌ها که معمولاً پا باید بر گرولای زمین داشت، ایشون یکی از اون کسانی هستن که قرار هست که امتحانا قرار نیست مانعشون باشه. بله شما میدونستید باید با زبان انگلیسی، با محیط و با یه مقدار برای گرفتن اجازه کار یا لایسنس کاری بکنن، اینا هم که خبر داشتن. بله اگر ایشون اشتیاق دارن و علاقه،
شدتش رو نمیدونست، ولی به هر حال میدونست که برای گرفتن لایسنس بعد امتحانایی بده. و
بذار الان ازتون سوال بکنم، علاوه بر شکایت و گله شما، ایشون الان پیشنهاد یا نظرشون چیه؟
پیشنهاد خاصی نداره، به هر حال میگه که ما اومدیم این راهو شروع کردیم، تا جایی که من فکر میکنم اومدیم این راهو شروع کردیم، زندگیمون رو خراب کردیم توی ایران، کاراش و موقعیت شغلش از دست داده توی ایران و حالا اومدیم اینجا و اینجا به هر حال باید زندگیمون رو ادامه بدیم. ولی برای من خیلی سخته که زیر این دین باشم همیشه که شوهر من به خاطر من خودشو قربانی کرده.
به خاطر چه چیزی شما قربانی کرده؟
به خاطر اینکه من خیلی علاقه داشتم که بیایم کانادا.
پس ببینید الان نظر عوض شد. پس این ماجرایی نبوده که هر دو می‌خواستید بیایید. به توافق رسیدید ولی این انتخاب شما نبود. خب ببینید عزیز. ببینید اون وقت وقتی عرض می‌کنم ماجرا چیز دیگری است، اگه دین نیست، اگر شما این کار کردید موقع اشتباه کردید، حالا دارید اشتباه می‌کنید در ادامهش اگر چنینه. من که نمیتونم یکی دیگر را علاقه من کنم. شما یه اشاره کردید، البته نمیخواستم اونجا اعتراضی داشت باشم، برای که موضوعی مهمتر بود. اینکه شما من بگید من محیط ایران دوست ندارم میفهمم، ولی اینکه بگید برای بچه 6 ساله محیط تربیتی نیست، از من مسئله دارم.
اصولا بیشتر به خاطر آینده بچه‌مون.
آینده بچه، ببینید اون آینده ماجرایی نیست که قرار باشه از 4 سالگی یا 6 سالگی باشه. اون آینده اگرم جایی داشته باشه حرفی هست، من مخالفتی ندارم، ولی این ماجرایی نیست که شما بقیه چیزا رو یا به گفته خودتون و ایشون خانه ها و پل ها رو خراب کنین، زندگی رو از هم بپاشید برای که بچه‌تون چی؟ کی؟ مگر تمام بچهای آمریکایی و کانادایی همه خوبند؟ آیا همه بچهای ایرانی تو محیط ایرانی بدند؟ پس بنابراین یه مقداری درصداش کمی فرق میکنه، ولی بعدا میفهممتون. ولی در این حال شما میتونستید اگر موضوع اصلیتون بچه‌تونه مدارسی پیدا کنید و اونو تو محیطی بگذارید که حداقل محیط آموزشی، محیط های مدارس.
بله، ولی خودمون هم رضایت کامل نداشتیم.
نه خودمون، نه نه خودم و شما،
هم من هم ایشون. ایشون اونجا درسته که کار میکرد و خیلی راضی بود از کارش، ولی با آدمای درستی سر و کار نداشت.
نه اگر ایشون ناراضی هستن دیگه ایشون نمیتونن بگن تو زندگی من خراب کردی. ایشون باید قبول بکنن که این تیکر رو به خاطر آمدن خراب کردیم، اون تیکر رو به خاطر آمدن ما اینجا ساختیم.
بله.
و این ببینید مسئله مقایسه شه. یعنی اگر شما اینجا 10 دلار از دست دارید، اونجا 2 دلار به دست آوردین، شما 8 دلار طلبکار. ولی اگر شما برگردید بگید که نه، درست است که اونجا پول داشتی و مقام و واقعیت داشتی، اما با اون آدما باید سر کله می‌ذاری که دوست نداشتی، اون ضرر 10 بود، این درآمد 5 بود، شما هنوز میتونید طلبکار باشید با وجودی که ایشون کارشون رو دوست دارن.
بله.
واقعیت مسئله رو یه ذره باید دید و شنید و بعدم به من بفهم چه مدت شما با هم آشنا بودید که با هم ازدواج کردید؟
ما تقریبا 1 سال و نیم.
آیا این علامت عشق و اشتیاق ایشون رو به کار و عدم علاقه شون به چیزای دیگه هم میدونستی؟
عدم علاقه به چیزای دیگه نه، به من خیلی علاقه نشون میداد.
من شما رو نه. آیا اهل شبکه‌ای از دوستان خوب و داشتنیشون؟
بله، اون موقع که دانشگاه میرفت دوستای خوب.
نه بعدش.
بله. بعدش به هر حال به خاطر هر کسی شرایط زندگی خودش، من اینجور برداشتم بود که فاصله میفته، دوستا از هم جدا میشن. بعد
ایشون چقدر اهل ورزشه؟
هیچی.
خب ببینید
ورزش رو دوست داره ولی وقتی برای ورزش نمیذاره.
نه خب منم ورزشکارا رو دوست دارم. نه دیگه ببینید باز همونجا باشه، دوستی روزی که نقشی نداره که دوستی نیست، یعنی جاش یه جای دیگه است. بذارید ما 3 دقیقه پیام رو بشنویم. اگر ایشون خواستن من ترجیح میدم با ایشون صحبت کنم، اگر شما حرفی داشتید در خدمتتون خواهم بود بعد از پیام. با کمال
احترام
شنگال ارجمند با ما باشید.
شرزا جون، یه وکیل با تجربه میتونی بهم معرفی کنی؟ یکی از بهترین وکیلای لس آنجلس آزیتا جون، دکتر الکساندر اسکندری، وکیل دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. تلفنشون هم هست 310-492-2000.
رستوران های ایرانی شمشیری با محیطی گرم و خانوادگی و با بیش از نیم قرن تجربه در خدمت هموطنان عزیز. رستوران شمشیری بیسوود با لذیذترین غذاها و کبابها که روی اجاق‌های هیزمی و زغالی پخته شدند از شما پذیرایی می‌کند. دلیوری رایگان در محدوده و تحویل غذا به محیط کار و منزل در اسرع وقت از جمله خدمات رستوران شمشیری بیسوود و رستوران شمشیری نورتریچ است. سفارشات و کیترینگ در محل نیز پذیرفته می‌شوند. رستوران شمشیری نورتریچ در 19249 خیابان راسکو
تقاطع تمپا و راسکو. تلفن 818-885-7846 818-885-7846. رستوران شمشیری وستفود در 712 وستفود بلوار رو بروی راس. تلفن 310-474-1410 310-474-1410. شمشیری عرضه کننده تازه ترین، سالم ترین و لذیذ ترین کباب ها و غذاهای ایران.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلتشر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلتشر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
در فکر دریافت بیمه برای خود هستید؟ علی درخشانفر متخصص امور بیمه با 18 سال تجربه همه یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر اطلاعات مفیدی در رابطه با انواع بیمه ها در اختیار شما قرار می دهد. یک شنبه 3 بعد از ظهر با علی درخشانفر.
نیروی شفای درون خود را بیدار سازید. من در این راه مقدس قدم به قدم با شما همگام خواهم بود.
دکتر جیکوب هوبان 818-788-2290.
Listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خوشحالم از اینکه صداتون رو میشنوم و لطف کردید روی خط اومدید.
منم همینطور خیلی خوشحالم از اینکه با شما صحبت
کردم. تمنا میکنم. خب شما از اولا در مکالمه و گفتگویی که من با همسرتون داشتم، اگر نکته ایست که تایید نظر ایشون هست یا کمی مختلفه و یا احتمالاً مخالفتی مخصوصا با نظر من اگر هست رو خوشحال میشم بشنوم.
خواهش میکنم. اولی مسئله که هستش اینه که ما زمانی که تصمیم گرفتیم برای کانادا اقدام بکنیم، من تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم و حدود 6 سال قبل بود، قبل از اینکه ما بخوایم بیایم به طرف کانادا. و تو این 6 سال اصلا جریان زندگی ما کاملا زیر و رو شد و موقعیت کاری و حرفه‌ای من در سال ششم کاملا غیر قابل مقایسه بود با سالی که ما برای کانادا اقدام کردیم. کمان که یک سال قبل از اینکه برای اینترویو ما رو بخوان به ما اطلاع دادم و من به وکیلمون گفتم که اصلا پرونده ما رو کنسل کن، چون ما انقدر دیگه الان درگیر کار هستیم، مثلا مسیر زندگی ما کلا عوض شده.
یعنی با توجه به اطلاعات و آگاهی که داشتید شما یه تصمیم برای کانادا گرفتید، ولی بعد از حوادث و اتفاقاتی که در زندگیتون افتاد نظرتون رو تا حدودی عوض کردید؟
دقیقاً، یعنی احساس می‌کردم دیگه الان
دلیلی برای
رفتن علاقه‌ای دارم نه دلیلی داشتم.
متوجه هستم.
بر ترتیب 6 سال خیلی سخت کار کرده بودم و
نه متوجه هستم.
تونسته بودم به هر حال به یه موقعیتی برسونم خودم که برام ارزش داشت که حفظش بکنم.
ولی همسرتون اصرارشون بود که ما تصمیمونو گرفتیم و باید بریم.
خب ایشون مسلماً خیلی بیشتر علاقمند بود و اصولاً همیشه یکی از علاقه های اول ایشون این بود که حتما ما بیایم خارج از ایران زندگی بکنیم. مطلب دومی که مغایر هستش نظر من با نظر همسرم اینه که ما قبل از اینکه بیایم، یعنی بعد از اینکه در واقع ما همه کارامون انجام دادیم و تو پروسس مدیکال بودیم، من یه بار با همسرم خیلی جدی صحبت کردم، گفتم اگر واقعا تو میخوای که ما بریم کانادا، چون اون موقع کارم نمیکرد تو ایران، وقت آزاد زیادی داشت، گفتم من از تو میخوام که برای من یه ریسرچ بکنی ببینی شرایط کاری من اونجا چجوری هست، هم از نظر ادامه تحصیل، هم از نظر موقعیت مسئله حرفه‌ای و گرفتن لایسنس و از این قبیل چیزا، و اصولا موقعیت کاری به چه صورت هست، که ایشون هیچ وقت این قول رو انجام نداد و هیچ وقت این کار رو برای من نکرد. و ما وقتی اومدیم اینجا در واقع توی حاله‌ای قرار داشتیم و نمیدونستیم دقیقاً چه مسیری هم پیش رو داریم، و ولی به هر ترتیب دوتایی با هم تصمیم گرفتیم که بمونیم و من اینو کاملا هم قبول دارم. و اونی که شما فرمودین که من چرا امتحانا رو نمیخوام شرکت بکنم، امتحانا رو من باید قبلی 3500 ساعت اینترنشیپ کار کرده باشم تا مجاز باشم که امتحانام بتونم شرکت بکنم درش. نتیجتاً یه چیزی حدود 3-4 سال طول میکشه بعد از اینکه من مشغول به کار باشم اینجا تا در واقع این امکان رو داشته باشم که بتونم توی امتحانات شرکت بکنم. خب طبیعتاً توی این مدت من باید
3-4 سال که نخواهد بود، چون با فرض اینکه ما در امریکا و کانادا در حقیقت 2000 ساعت در هر سال کار میکنیم، مگر اینکه کار ویژه‌ای بخوان و الا ظرف 2 سال
دقیقاً کار ویژه‌ایه، چون ما برای استیج‌های مختلف کاری ما مثلا فرض کنید در زمینه طراحی در زمینه
متوجه شده
کاری، یعنی تو هر بخشی ما باید یه تعداد ساعت مشخصی رو پر بکنیم.
میفهمم.
و شرایط کاری اینجا جوری از دوستایی که قبلا اومدن، اونایی که بعد از 6 سال 7 سال دارن کار میکنن، تازه تمام ساعتاشون پر شده و میتونن امتحانا رو بدن.
نه متوجه شده.
و خب توی این مدت هم به هر حال باید 100% مشغول به کار باشم و هیچ مشکلی هم از این بابت نیست. خب مسلماً خودم رو هم آماده کرده بودم برای اینکه هر کاری رو هم انجام بدم و خیلی خیلی پایین تر از اون چیزی که فکر میکردم حتی. مسئله‌ای که برای خود من هست اینه که به هر ترتیب این مسئله یه مقدار وضعیت روحی من رو به هم ریخته و در واقع بعضی از اوقات یه احساس افسردگی و یه احساس در واقع بی‌حوصلگی دارم که خب منافات پیدا میکنه با بقیه مسائل زندگیمو. و در این حال همسر من خب چون به هر حال ایشون خدا رو شکر یه کار خوبی رو پیدا کرده، تو موقعیت خیلی خوبی قرار گرفته، اون مرحله در واقع انتقالش از ایران به کانادا خیلی خوب انجام شد و خب طبیعتاً از قبلم اون زمینه رو داشت و خورده‌ای که به من میگیره اینه که خودش خب همیشه خیلی خوشحاله و احساس رضایت میکنه. خورده‌ای که از من میگیره میگه که تو چرا خوشحال نیستی مثل ما، تو چرا انقدر مثل ما از همه چیز لذت نمیبری، چرا
اون انتظار درستی نیست، چون ما احساس رو اون کاری نمیتونیم بکنیم. مثل که من بگه چرا گرسنه‌ای، گرسنه نباش یا خسته نباش، اون چیزی هست که من هستم. میفهممتون. بذارید برای که یه جایی برسیم یه پرسشی دارم که البته مقدارش رو میدونم. چرا با وجودی که زندگی خوبی در ایران داشتید، اولا دیر صاحب بچه شدید، مگر اینکه من بفرمایید درستون که تمام شد شد مقارنون بود، و دوم چرا به یک بچه قناعت کردید؟
از شرط خدمت ما حدود 6 سال بود از ازدواجمون که گذرش و به بچه شدیم و بعد از درس من بود، یعنی من دیگه موقع مشغول کار بودم و علت این که بچه دومو نیاوردیم، والا خب قبلش که یعنی تا بچه کوچیک‌تر بود درگیری‌های کاری، خب خانم هم کار میکرد تو ایران، بعد یک سال آخری که ما ایران بودیم خانم هم تو کار معماری داخلی با من همکاری میکرد که دیگه کار قبلی خودش رو ول کرد و وقت آزادتری داشت، ولی قبل از اون خیلی وقتش فشرده بود، نه چطور ما نمیتونستیم اصلا دیگه، یعنی هم یه دونه بچه رو واقعا با کمکی اگه پدر مادر رو نبود واقعا ما نمیتونستیم.
البته با توجه به انتخابی که برای کار و شغل ایشون داشتید.
بله.
بنابراین اونم میفهم. ببینید شما دو تا آدمی هستید یا حداقل ایشون هم مانند شما شدن یه مقدار اهل کار و حرفه و تخصص، هیچ اشکالی هم من به هیچ وجه درش نمیبینم، ولی اینا باید وقتی که در چارچوب خانواده است یه همخوانی و هماهنگی با بقیه فعالیت‌ها و انتظارات و احتیاجات خانواده داشته باشه. خب یه مقدار هر دوی شما به دلایلی که حالا من دقیقاً نمیدونم چه هست، یه مقداری بیشتر در خط موفقیت شغلی و تحصیلی و کاری و احتمالاً گرچه ایشون چند فرمودن نه، ولی به هر حال مالی بودید و هیچ کدوم از اینا عیب و ایراد نداره، فقط یه مقدار شاید به جای اینکه 30% وقت اینجا باشه دفعه شده 50% یا 70%. حالا به من بفرمایید با توجه، چون من به ایشون نرسیدم که حدس میزنم پرسششون چه هست ولی به اینجا نرسیدیم، به من بفرمایید که اگر واقعا صمیمانه صادقانه این شمایی که همه آگاهی ها و اطلاعات درباره خودتون، همسرتون، فرزندتون، آنچه که به دیگران گفتید، خانواده هاتون، محیط کارتون، شرایط کاری کانادا و بقیه ماجراها دارید، شما اگر قرار بود یه جوری تنها تعیین کننده و تصمیم گیرنده بودید، برای زندگی کجا رو انتخاب میکردید همکتون؟ و اصلا نگران نباشید از این حرف که
والا حقیقتشو بگم آقای دکتر، الان نظرم با یک سال پیش خب فرق کرده، چون ما یک سال خورده ای که اومدیم کانادا، الان خب شرایطی که میبینم بچه‌ام داره مدرسه که میره، کلا به هر حال استاندارد زندگی که اینجا هست خب طبیعتا متفاوته با ایران و نمیشه منکر این مسائل شد. ولی اگر اون روزی که اومدیم قرار بود
نه به همین جد بود که دیدید، ببخشید منها باشد. چون من با متاسفانه با این زمینه ذهنی هموطنان و همزبانان خوبم آشنا هستم و به همین جد است که مواظب یه مقدار انتخاب لغت اصلا امروزه، یعنی امروز پنجم اپریل به شما میگن که ترجیح شما با کمی هم برخی از وقت اگر دلتون خواست دلائلتون برای ماندن در کانادا یا رفتن ایران کدامه و چیه؟ امروز اصلا من راجبه هیچی و شما هم قرار شد تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشید. معناش این نیست که بقیه نظر همسر و فرزند و همه دیگران رو هم حساب نمی‌کنه، همه رو هم در میاره، ولی شما تعیین کننده، یعنی یه حکمی صادر میشه یا شما میبینید همسرتون صمیمانه صادقانه ایستاده میگه 100% 100% فقط و فقط تو تصمیم بگیر، نه اینکه انجامش میدم. تو نظرت چیه؟ شما چه خواهید گفت؟
امروز نظرم اینه که ما همینجا بمونیم، کانادا بمونیم.
بسیار خوب. ایشون هم که در موندن اینجا هیچ بحثی نداره.
بله.
و شما هم که این ترجیح رو نسبتاً آشکار داره، این ترجیح 51-49 نیست. یه ذره 70-30 و 60-40 دیگه، درسته؟
بله، تقریبا.
بسیار خب، اگر این است چرا اصلا متوقف نمی‌کنید این گفتگو رو؟ چون ببینید چیزی که شما رو از پا در میاره، اصلا چیزی که انسان از پا در میاره دودلیه. یعنی شک به مراتب بدتر از بدترین یقین‌ها به انسان آسیب می‌زنه. بنابراین اگر فکر میکنید که این راه رو آمدید، حتی اگر فکر میکنید اشتباه بوده آمدنتون، ولی الان که پنجم اپریل سال 2007 شما فکر میکنید که بهتره در کانادا بمونید با توجه به این مجموعه، البته با آزادی و این بود که گفتم صمیمانه و صادقانه، و میفرمایید اینجا رو ترجیح میدید، اون چیزی که همسر شما رو با مشکل روبرو میکنه اون احساس است که من به خاطر تو همه چیز رو خراب کردم، و اون اصلا یه بحثی است که دیگه معنا نداره. تا زمانی فقط معنا پیدا میکنه که شما بگید من میخوام برگردم، یعنی همیشه میتونید بگید چیز خوبی خراب شد بیا درستش کنید، ولی روزی که میپذیرم اینجا الان بهتره، اون موضوع دیگه منتفی است، یعنی اون مرحله مثل فرض کنید دیروزی است که گذشته، برای که ارتباط شو با امروز از دست میده، یعنی اون تداومش رو دیگه نداره. بنابراین اون رو بگر بذارید کنار. خب شما با دو چیز باید یه جوری سر کنید، یکی با خودتون که حال خوبی ندارید که اونو باید فهمید از کجا میاد، و یکی با مسائل و مشکلات و نگرانی های مربوط به شغل و کارتون، یعنی این دوتا مسئله شماست. همسرتون اشکالشون این است که مایل هستن همچنان خوب باشند مانند گذشته و همچنان به نوعی با شما و کنار شما باشن مانند گذشته، ولی اون بار حرفا و اتفاقاتی که افتاده یا حرفایی که گفته شده و اتفاقاتی که افتاده ایشون رو آزاد نمی کنه. و اینجاست که ابتدا ایشون یه کوششی برای خوشحال و راضی کردن شما می کنن، و البته نمی تونن از شما انتظارش باشن خوشحال و راضی باشید، ولی بعد ناچار از صحنه میرن کنار، و اون وقت است که بدترین خطرها و اتفاقات می تونه تو زندگیتون بیفته. یعنی میخوام به شما بگم اگر، نه اینکه الان میخوام نظرتون عوض کنیم، ولی واقعا اگر امروز و فردا و یه هفته و در روز آینده فکر کردید و دیدید که نه، شما به دلایلی در بلند مدت نمیخواید کانادا باشید و بمونید با توجه به مجموعه همه مسائل و مشکلاتی که هست، و ایران رو با همون مسائل و مشکلاتی که خاص خود ایران هست همچنان ترجیح میدید، ما یه موضوع دیگری داریم. ولی اگر شما آنچه که الان به من فرمودید ترجیحتون دیگه حالا موندن در کانادا هست، دیگه اهمیت نداره. من اینو فقط به عنوان مثال عرض کنم، من اگر با بچه‌هام که کوچیک بودن میرفتیم کنار دریا، بعد به من میگفتن که ما ترجیح میدادیم برفتیم بریم پارک، حرف من این بود که ما اومدیم اینجا، اگه میخواید برید پارک الان برامتون پارک، ولی دیگه راجع به این که میتونستیم بریم پارک با من صحبت نکنید، چون گذشته در گذشته. الانم شما برای اینکه خودتون رو آزاد کنید و بی خودی خودتون رو شلاق نزنید به خاطر کار گذشته، اشتباه گذشته، تصمیم گذشته، دخالت گذشته، هرچی که حتی میتونید خودتون یا دیگری رو مسئول بدونید یا ندونید، مقصر بدونید، چون فرقی اونقدر نمی کنید، اونو باید خاکش کنید. ولی اگر نظرتون عوض شد و یا واقعا به اینجا رسیدید درست مانند همون تغییری که در نظرتون در ایران در آغاز فارغ التحصیلی و 6 سال بعد داشتید که نه جای من کانادا نیست یا جای ما کانادا نیست، اون موقع ما یه موضوع دیگری داریم، چون اصلا مسئله کاملا صورت مسئلهش فرق میکنه. حالا اگر همچنان سر اون عقیده و نظر هستید، دو تا مشکل شما دارید و اونو میتونم بفهمم و تو صدا و حالتونم پیداست. یعنی یه مقدار این نگرانی براتون افسردگی میاره، این نگرانی افسردگی برای شما خشم میاره و این افسردگی و نگرانی و خشم اگر مواظبش نباشید و مهارش نکنید و درستش نکنید زندگیتون رو برباد میده. برای که همسرتون هم حساسن، ایشون هم نوع زنی هستند که ناراحتی و نارضایتی و گرفتاری های شما رو به عنوان یه چیزی جدا مثل تقسیم کاری که در گذشته بین زن و مرد بوده نگاه نمی کنن، اون رو به خودشون مرتبط می کنن و ایشون هم به هم می ریزن. بعدم شما هر دو به هر حال خانواده ها رو گذاشتی تا آمدید که نمیدونم اونو باش چجور نگاه بکنید، ولی نمیخوام وارد اون بحث بشم. و دوم مسئله واقعا این است که اگر راهی که شما باید برید همون مسیر سخت یه مقدار بی دلیل برخی از اوقات بی فایده است که جلو پاتون گذاشتن، شما ناچار باید چنین کنید. ولی خب البته تو سن 34 سالگی برخی از اوقات انسان فکر میکنه دیگه قرار بوده خیلی برنامه کاری یا درسی نداشته باشه، ولی حالا داری. اگر پرسش شما از من دارید بفرمایید، اگر نه دلم میخواد با همسرتون هم صحبت بکنم. اگر ایشون
نه دیگه سوال دیگه ندارم.
برحال بسیار سپاسگزارتونم از صحبتتون. بذارید من از همسرتون یه دو دقیقه وقت داریم تا پیام ها حداقل گفتگو داشته باشه. برحال خوشحالم باهاتون صحبت
کردم.
قربان شما. سلام کن.
الو.
الو. شما صحبت ما رو شنیدید. من به شنوندگان این عرض کنم که برنامه رازها و نیازها از ساعت 6 تا 8 در تورنتو کانادا توسط رادیو صدا ایران پخش میشه. بنابراین اگر دوستان میبینن که اون دوستان هم برنامه رو میشنوند به این دلیل هست. خب صحبت منو با همسرتون شنیدید؟
بله آقای دکتر، من قبل از تشخیص باید بهتون بگم واقعا دهن شما رو باید گل گرفت.
چرا؟
که کاملا دقیقاً با دو کلمه صحبت کردن من اینطور متوجه حالات و شخصیت و خصوصیت های ما شدی.
خب حالا اون که به هر حال شما قبلا اینار گفته بودی، پرسشتون از من چی الان؟
من واقعا حالا میخوام بدونم جایگاه کار در زندگی یک آدم کجا باید باشه.
اصلا این سوالی.
مشکلات ورود ما به تورنتو و بعد از تورنتو
نزم.
قبل از این هم من این مشکل با همسرم داشتم که تو توجهت به من کمه.
نه سب کنی. ببینید عزیز، ماجرای توجهت به من کمی اگر در اون حد اقل و مرتبط به رابطه ایست که میان شماست کم و زیاد داری، اگر نه فقط یه تشنگی و گرسنگی سرابیست که اگر ایشون 24 ساعت هم زل بزنه جلوی شما و همینجوری براتون دست بزنه هنوز توجه کمه ها. ماجرای توجه دو سه دفعه هم گفتید، اون یه قصه دیگریست، اون اصلا میتونه مشکل آفرین باشه. این توجه نتیجه نیاز شما و عدم باور شماست به این موضوع، نه نشانه کم بوده توجه از ناحیه ایشونه. بذارید پیام ها رو بشنویم با هم در این باره صحبتی داشته باشیم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشیم.
کارمندان عزیز، شاغلین محترم، از حقوق خود آگاه باشید. اگر اضافه کاری می کنید و در قبال آن دستمزد نمی گیرید، اگر به صرف داشتن عنوان منیجر اضافه کاری به شما پرداخت نمی شود، اگر در طول روز وقت نهار و یا استراحت ندارید و اگر مجبورید محصولات و یا پوشاک محیط کاری خودتان را خریداری و یا استفاده کنید، آگاه باشید. تمامی این اقدامات غیر قانونی است.
من فرشید عبیر از دفاتر حقوقی عبیر خرمی هستم. اگر پاسخ شما به این سوالات مثبت است، تلفن رایگان 866 546 7266 تماس بگیرید تا وکلای کارآزموده دفاتر ما حقوق پایمال شده شما را جبران کنند. ما اطمینان می‌دهیم که کارفرما حق اخراج و یا انتقام جویی از شما را نخواهد داشت.
مشاوره با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و شاهین خرمی رایگان و محرمانه است. 866 546 7266 866 546 7266. از حقوق خود آگاه باشید.
کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می‌کند.
اگه دنیامو بخواد خواب شبهامو بخواد آسمونم
جاودان صدای عشق امید
جونمو بخواد من به تو نمیگم نه به تو نمیگم من به تو نمیگم.
جمعه 13 شنبه 14 و یک شنبه 15 آپریل
دل با تو پاییزش بهاره
سه شب فراموش نشدنی. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-985-5800 یا 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چند ساله در درمان پیری چهره و بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، اکنون پدیده جدید درمانی سوپر ترماژ را معرفی می کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. برای اطلاعات بیشتر از این روش درمانی جدید با شماره تلفن‌های 949-552-2650 و 818-789-9393 تماس بگیرید. همچنین تزریق بوتاکس، رستلین، ریدینس و انواع درمان‌های لیزری برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در ایرواین، انسینو و گلندل انجام می شود. تلفن‌ها 949-552-2650 و 818-789-9393 www.drturshizi.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
بذارید من ازتون این سوال بکنم. شما اولا رابطتون در خانواده خودتون به پدر و مادر کدام بیشتر نزدیک بودید؟
من باید بهتون بگم به نظر خودم توی خانواده خیلی معمولی و خیلی سالم بزرگ شدم. هیچ وقت ندیدم که پدر مادرم به شدت با هم دعوا بکنن. البته خونه ما خیلی مرد سالاری بود، ولی مادرم با این مسئله هیچ مشکلی نداشت. یعنی احساس میکرد که اون بهتر از خودش میتونه تصمیم بگیره و کنار اومده بود با این قضیه.
شما با کی بیشتر نزدیک بودی؟
من با هر دوشون، شاید با پدرم بیشتر نزدیک.
چون ببینید علامت اونو نشون میدی، یعنی آنچه که در شما میشه دید اون نزدیکی به پدره. اون نزدیکی به پدر هست که شما معمولا یه انتظاری بیش از حد از مرد زندگیتون در جهت توجه دارید. وارد حالا بحثشم نمیخوام بشم، به این دلیل روی اون موضوع انگشت گذاشتم، چون معمولا اونم در یه جامعه مانند ایران معمول و مرسوم این است که دختر خیلی خیلی بیشتر نزدیک به مادری. روزی که نزدیک پدر میشه، مثلا بچه اولی که نزدیک پدر میشه، مثلا بعد از اومدن برادری که از شما 3 سال کوچکتره، مادر ناچار گرفتار اون میشه، شما میرید به سمت پدر و پدر اگر خوب و مهربون باشه معلومه کمک به مادر و کمک به شما رو انتخاب میکنه. تا اینجاش هم اشکالی نداره، ولی میتونه اگر این ماجرا از یه حدی که معمولا میگذره، چون حدش خیلی کمه، ادامه پیدا بکنه، شما گرفتار اون مشکلی میشید که معمولا به عنوان عقده الکترا میشناسیمش و اون سبب میشه که همیشه یه مقدار سطح توقع و انتظارتون از مرد زندگیتون این است که دائما باید به من توجه کنی و این محبت و توجه رو به من ثابت کنی و خاطر من از این بابت آسوده کنی و در نتیجه مسئله آفرینه. حالا اشکال کار اینه که معمولا یه همچی دختری مردی رو انتخاب میکنی که خیلی اهل توجه نیست.
نه اینطور نیست.
کدومش اینطور
اونقدر به شدت هم به پدرم نزدیک
نه اونقدر شدتش مهم نیست، همینقدر که کمی هم نزدیک باشه. من قرار نبوده نزدیک باشی. حالا این که میگم قرار نبوده یعنی معمولا صلاح چنین تا اونها اونو بذار کنار. شما در خصوص همسرتون به من بگید، همسرتون چقدر دوست
دارن؟ توجه خیلی زیادی اصلا نمیخوام ازش، خودم هم خیلی اهل این نیستم که اصلا حوصله‌ام سر میره از این تمام مدت قربون صدقه من.
نه من نگفتم تمام مدت، شما یادتون باشه اقلا 3 دفعه این شکایتو کردید.
بله.
ایشون مقصودتون به من بگید اون ایامی که خوب توجه میکرد چه میکرد و حالا که بد توجه میکنه یا کم توجه میکنه چه جوریه ماجرا؟
الان 1-2 مورد پیش اومده که ایشون حرف مردم رو به حرف من ترجیح داده و به من میگه که تو اشتباه کردی در مقابل مردم.
خب ممکنه کرده باشی.
نه اینطور نبود.
نه نه صبر کنید.
من یک
مثال صبر کنید. نه ببینید عزیز. ببینید. من دوست من، برادر من، همسر من میتونه 1000 دفعه حرف مردم به حرف من ترجیح بده برای که حرف اونا درسته. ملاک اینه که کدوم حرف درسته. ملاک این نیست که او باید نظر من قبول کنه برای که من برادرشم یا همسرشم. اون که دیگه نظر نیست. اگر شما قصدتون قبول حرفه میتونه حرف اونا درست باشه، حرف شما غلط. بنابراین همسرتون هم اگر آدم صمیمی، صادق، منصف، مهربان، انسان، اخلاقی باشه باید نظر اونا رو ترجیح بده.
بله ولی اول باید نظر منم بشنوه.
به اون یه قصه دیگری است. این که ایشون نشنیده نظر رو ترجیح ندادن. ایشون آدم نظر اونا رو با وجود که نظر شما رو نمیدونستن
بله
قبول کردن. خب این که ایشون حتما اشتباه کردن.
بله.
ولی حالا سوال من این است که 1 آیا در آغاز زندگیشون هم ایشون این کارا رو می‌کردن؟
نه به این شدت.
ولی میبینید که بس عرض من درسته که شما کسی رو انتخاب کردید که آره. حالا چقدر این موضوع خیلی شدیدتر شده.
بله.
میشه موردشو مثال بزنی؟
من برای شب تولدم یه رستوران رزرو کردیم که با دوستامون بریم اونجا شام بخوریم. برادر من هم از آمریکا اومده بود دیدنمون و برادر من گوشت حلال میخوره، گوشت میگه اعتقادات اینجوری داره. بعد ما به اصرار خود شوهرم رفتیم شیرینی فروشی بغل رستوران صبحش که شیرینی سفارش بدیم. برادرم گفتش که بریم اینجا بغل رستورانه، بریم رستورانم ببینیم چه خبره، اینقدر میخواد گرون بگیره اینا، شاید میزمون رو انتخاب کنیم. وارد اونجا شدیم، میز رو انتخاب کردیم. بعد من از این رستوران، چون رستوران ایرانی اینجا معمولا گوشت حلال دارن، پرسیدم که شما گوشت حلال هم داری؟ بعد اون دختر جواب داد که نه من گوشت حلال خودم نمیخورم، رستورانمون هم گوشت حلال نداره. و من بعد من گفتم که آیا عجیبه، چطور رستوران ایرانی گوشت حلال نداره؟ من اصلا منتظر جوابش هم نشدم، گفتم به برادرم که بعد ازش پرسیدم پس ماهی دارین؟ گفت بله ماهی داری. به برادرم گفتم که پس تو با ماهی اوکی؟ گفت آره من اصلا کباب کوبیدم میخورم. بعد ما اومدیم بیرون و اون دختر به مادرش که صاحب رستوران بوده، حالا نمیم چجوری منتقل کرده و مادرش گوشی تلفن رو برداشته و به رئیس شوهر من که ما رو معرفی کرده بود به اون رستوران زنگ زده که دیگه برای من مشتریایی که گوشت حلال و حرام براشون فرق میکنه معرفی نکن. اون رئیس گفته من نمیدونم جریان چیه، گوشی داده به شوهرم. اون خانم شوهر من گفته ما از جمهوری اسلامی فرار کردیم اومدیم اینجا، از شر این حرفا راحت باشیم، حالا اومدن اینجا از من سوال گوشت حلال حرام میکنه. و شوهر منم خب اون اصلا اهل این صحبت ها نیستش و گفته که بله شما حق دارین، درسته، من تعجب میکنم اینا چطور همچین سوالی کردن، ناراحتی شما بجاست. بعد که من زنگ زدم عصرش بهش که خب بنابراین چجوریه، چه ساعتی بریم چیکار کنیم، گفتش که تو پا تو گذاشتی توی اون رستوران. گفتم آره. رفتی اونجا چی گفتی؟ گفتم که هیچی، من میز انتخاب کردم اینا. بعد چطور مگه؟ گوشو قطع کرد. دوباره زنگ زدم به چی شده؟ چطور مگه؟ حالا بعدن شب با هم صحبت میکنیم. دوباره گوشو قطع کرد. شب اومده خونه، قبل از اینکه به این رستوران بهش میگم من دیگه باید بدونم که چی شده. اگر نمیگفتی از اول مشکلی نبود. حالا که گفتی من باید بدونم که چه صحبتی شده. آره تو اینجوری گفتی و رفتیم سراغ گوشت حلال رو گرفتین و مردم هم بهشون بر میخوره ناراحت میشن. و گفتم که تو همون موقع باید بهش میگفتی که خانم، اون خانمی که اومده با شما صحبت کرده زن من بوده، اجازه بدین اگر که از من مستقیم دفاع نکردی بهشون نگفتی که این سوال توی کشوری مثل کانادا خیلی معمولیه،
نه نه دیگه با تو موافق نیستم.
حداقل گفتی که من صحبت من بشنوم ببینم برام چی گفته.
نه مهم نیست ایشون برگشتن، ایشون برگشتن گفتن اگر، چون ایشون که میدونه همچی حرفی زده شده برای که اونا که بیخودی نمیگفتن.
بله.
بعدم برگشت و گفته تو این کشور اون آدم بهش برخورده این سال و بعدم این که به شما هم فرضش این بوده که بهتر بوده این پرسشو نمی‌کردید. حالا ممکنه نظرشون غلط باشه ولی قرار نبود شما جانبداری کنه.
ولی با من دعوا کرد.
حالا اون دعوا رو نمیدونم.
چرا پاتو گذاشتی تو اون رستوران؟
نه پارو نه پارو نمیدونم. ببینید
که مردم حق دارن که اینطور ناراحت.
خب میتونه نظرشون این باشه.
با من دعوا کرده.
خب نه اون میتونه نظرشون این باشه. درست پس که ایشون کار بدی بکنه شما باشون دعوا میکنید. این به توجه ارتباطی نداره عزیز. این شما فرضتون بر اینه که تو باید از من دفاع کنی در مقابل هر حمله ای، حتی اگر اون حمله که البته بحث جنگ نیست نظر درستی باشه. نمیگم این نظر درست بوده یا نبوده، اون بحث من نیست. گیر افتادید، شما دارید دنبال بهانه برای هم میگردید و اون اذیت کننده است. یعنی شما ببینید، من متاسفانه اون حرفی که زدم یکم بیشتر بهش میرسم. اگر الان همسر تو بین رو خط متقرم که یه ذره اینو متفاوت میبینن و اون همون یه ذره تفاوته که نشون میده شما هر دوتا اگر بخواید راه خودتون و انتظار خودتون رو برید گیر میافتید. و بعدم میدونید الان میتونم با توجه به حرفایی که الان به من زدید بگم، همسرتون است که ما زندگی و همه چیز رو به هم زدیم آمدیم به خاطر اینکه مثلا زیر اون از نظر شما و ایشون زیر اون فشارا نباشیم. حالا تو آمدی اینجا تو کانادا باز رفتی سراغ یه رستوران حرفایی میزنی که مال اونجاست. پس اگر ما همون آدم ها هستیم با اون نحوه تفکر اینجا چی کار میکنیم؟ یعنی میدونید چیزی که میخوام به شما بگم و بعدم فکر کرده که احتمالاً برادر شما نباید این کارو میکرده.
بله خودش میگه که من اصلا فکر نکردم که تو همچین سوالی کردی، فکر کردم برادرت این سوالی کرد.
و بنابراین اینا اون چیزی نیست که به توجه مرتبط.
یا اینکه یه مورد دیگرش اینه که تمام مدت نشسته شاید به یه جایی خیره میشه، یا اینکه میره زیر لحاف تا کل
متاسفانه پس نظر من درست بود عزیز.
میخوابه خب و میگه که
افسردگی استراب و خشم
موفق نیستم.
خب بله نه درسته. خب
اینجا دارم له میشم، اینجا دارم توهین میشنوم، در اون حدی که کار میکردم الان به من کار نمیدن.
خب شما چرا
در اون لول نیستم؟
نه شما از چی شکایت دارید؟
و این سنگینی نگاهش رو روی خودم اصلا من احساس میکنم.
نصب کنم نصب کنید یه آدمی رفته زیر لاف، اگه بگید بازی در میاره یه بس که نمیاره. یه آدمی است مضطرب افسرده است خشمگین سرش کرده زیر لاف میخواد پیچی نباشه دور برش. شما چرا چون شما گفتید ما بیایم چرا شما فکر کنید چون نباید اینجوری باشه؟
برای اینکه به من میگه که من به خاطر، یعنی وقتی حرف میشه من میگه من به خاطر تو اومدم.
الان هم گفتن اینو با وجودی که به نظر من با این شدت نگفتن، ولی حرفشون این بود که ما یه تصمیم گرفتیم بعد فکر کردیم اگر اون اطلاعاتو قبلا داشتیم مثلا دنبالش هم نمیمدیم. برای من تو گفتم این کار رو بکنین، کارام نشد. حتی شکایتشون هم دیدید که از شما بود، که از شما خواسته بود که ببینید واقعا ما در چه وضعیتی تو کانادا هستیم، شما دنبال اون نرفتی. حالا اصلا کاری به اون ندارم. ببینید ایشون شما رو خودتون هم قبول کردید، بنابراین چرا سر چیزی که شما میگید ایشون میگن هر دو قبول دارید باز هم اختلاف میکنید؟ ایشون میگن تو خیلی بیشتر از من خواستی بیایم اینجا و من نمیخواستم بیام و یا احتمالاً کمتر از تو میخواستم. بسیار خوب، حالا اومدم اینجا من با مسئله و مشکل روبرو شدم، تو هم خوب و خوش. بسیار خوب، خوشحالی تو و خوبی تو منو بسیار خوشحال میکنه، ولی من با مشکل و مسائل خودم چیکار کنم؟ بعدم ایشون با توضیحی که من دارن 3-4 سال دیگه باید کار بکنم تا تازه بتونم برن دنبال کاری که میخواستم بکنن که بعدن بتونن برای خودشون کسی بشن و فکر کنن که من تا به اینجا برسم مثلا 40 سالم شده، در حالی که من اگر از ایران بودم اینجوری نبود. و ضمناً شاید به اندازه شما اون حساسیت ها رو نداشتن راجع به ایران که شما داشتید، اونم میتونم بفهمم و گیر افتاد.
نه اونم داشت، اونم نارضایتی زیادی داشت.
خب نه ببینید عزیز، من اصلا نمیگم ایشون نارضایتی نداشتن، بذار ایشون رو و شما رو هم راحت کنم. اگر ایشون خودشون یه مقدار مسائل و مشکلات شخصیتی و روانی نمیداشتن، اگر ایشون از محیط و شرایط ایران ناراضی نبودن، اولا یک نمیامدن، دوم الان اینجوری نمیافتادن. نه من نمیخوام بگم ایشون از این بابت ها همه چیزشون درسته، ولی الان کسیست که با توجه به شرایط و موقعیتش و به نظر من و متاسفانه روابطش با همه کس از جمله شما افتاده روی نگرانی، افسردگی و خشم. این همون اون همین مثلث نکبت لعنتی است که من وقتی یه جایی سایه‌شو میندازه نگران میشم، یعنی نگران میشم که الان ما بمشه و شما الان اونو دارید.
بله همینطوره.
خب به همین جهت است که به نظر من یه مقداری صمیمانه و صادقانه و واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. بذارید یه سوالی ازتون کنم. تا این 6 سال، یه سال و نیم، دو سالی که شما کانادا بودید که به ایران برنگشتی؟
نه، شوهرم یک بار برگشته، وسایل جمع کرده، خونه رو اینا رو فروخته اومده.
اون وقت به من بفرمایید که اعضای خانواده شما که برنامه ندارن بیان کانادا؟ خانواده شما؟
نه، برای موندن نه، ولی برای دیدن میان.
و در حال حالا من نمیدونم، به من بفرمایید پرسشتون چیه، من یه توضیح خدمتتون عرض کنم که دو دقیقه قبل از پیام.
من کلا میخوام بدونم که الان پس ایشون در این، من صحبتم باهاش اینه که الان ما در این شرایط هستیم و باید قبول کنیم که تو این شرایطی بیایم زندگیمون رو خراب کنیم، آتیش بزنیم، خودمون رو به مریضی و ناراحتی بندازیم، لحظه های جوانی و زندگیمون رو از دست بدیم که حالا این مشکلات در پیش راه.
نه این حرفا رو نه عزیزم اینا اصلا شعار عزیز. نه ایشون رو با این حرفا عصبانی و خشمگین تر نکنید. شما از اوضاع راضی و راحت هستید، ایشون نیستن.
پس باید چیکار کنید؟
نه ببینید اون حرف رو درست نیست. این روزی که من به شما برگردم بگم حالا که قدت کوتاست و ظریف و نمیدونم لطیفی، فکر کن بلندی و چاقی و فلانی و بهمانی و خراب نکن، آخ نه اینا که شعار عزیز. نه من یک کمی میتونم با این افکار عقاید 2% 5% اوضاع رو عوض کنم. نه واقع بینی جواب شماست، یعنی هیچ کدوم از اینا نیست. شما میتونید حرفی که من به ایشون زدم برام به شما گفتم، این که شما خوشحالید، پسرتون خوشحاله، فرزندتون خوشحاله، اینا خوشحالشون هم میکنه، ولی این که ایشون فکر میکنه که من این همه گرفتارم، آمدم اینجا اون رشد رو ندارم، اینجا این گرفتاری دارم، یه کار دیگه باید بکنم، یه امتحان دیگه باید بگذرونم، چند سال باید صبر کنم تا تازه اینجا پذیرفته بشم، بعد تازه برای اینا اینجا کار بکنم. اگر آزاد خودشون بودن و به شما مرتبط نبودن، اگر دو سال قبل بود اصلا پاشون اونجا نمیذاشتن. بنابراین ما در مقابل یه واقعیتی روبرو هستیم که سخت است و تلخ است و دردآوره. این که اول باید با این واقعیت برخورد کرد، بعد زمینه مثبت ماجرا رو داشت، و الا با اون حرفا شما در حقیقت فقط شعاری میدید که در کوتاه مدت ایشون رو ساکت میکنه، ولی در بلند مدت خشمگین و غمگین میکنه.
پس باید چی
کار کنید؟ باید بشین واقع بینانه تر و صمیمانه تر این حرفا بزنید، این حرفا رو بهشون نزنید، یعنی درست برعکس. چون ببینید شما الان تو صحبتتون این بود که مثل که ایشون خودشون رو مریض میکنه یا به مریضی میزنه، ایشون که تمارض نمیشه مریضه. ایشون کلامش اونها رو حتی یه دو تا تیک داشتن در آغاز صحبتشون معلوم نداره مضطرب و افسرده ایه. و تازه کوشش میکنن که نیفتن. ایشون داره بیخودی پرپر میزنه برای اینکه فکر کنه داره پرواز میکنه. ولی پرپر زدن ایشون رو با پروازش با نکنه، این توان بلند شدن رو ندارن. نه اینکه بخوام به حدی که الان هستن، و اصلا ممکنه من اگر باهاشون صحبت کنم بهشون میگم اینجوری نمیشه زندگی کرد، اونو میفهمم، ولی این چیزی هست که ایشون هستن. من میتونم به یادم بگم تو نباید 100 پوند اضافه داشت باشی، ولی الان 100 پوند اضافه داره. این واقعیته. این که فکر کن نداری و 100 پوندت هم پریده و لاغری که کار رو حل نمیکنه.
چی به نظر شما الان؟
هیچی، واقعیته. شما قرار است که با یکی صحبت کنید ببین واقعا کجای سید، و از هم این انتظار نه این توجه ایشون رو به اون مفهوم که تعریف کردید بخواید، نه انتظار دفاع از خودتون داشت باشید. ایشون حرف بد میخوام بزنم، ایشون توی زمینای بیشتر از اون خانم دشمن شماست. بنابراین شما بی خودی دنبال این که ایشون برای شما چاقو کشی کنه نداشته باشید. چاقو اتفاق دست ایشونه، یه ذره خطرناکه. ببینید شما یه جایی اومدید که میتونید بشکنید، و به همین جهت که جز این که صمیمانه و صادقانه و واقع بینانه با موضوع و مسائل برخورد کنید کاری ندارید. من اگر 10 ساعت وقت داشتم روی این خط رادیو با شما دو نفر به ته این ماجرا میرسیدم. یعنی چه فرصتی تو کار رادیو نیست، ولی با یک کسی که در تورنتو دوستانی هستن بشینید راحت و آسوده صحبت کنید، یا خودتون با هم صحبت کنید، توانشو دارید، ولی از پیش فرضاتون بیاد بیرون و از هدف‌ها و برنامه‌های آشکار و پنهانتون هم بیاد بیرون. آنچه که واقعا صمیمانه و صادقانه هستید بگید و احتمالاً به جایی میرسید. ولی اگر بخواید بگید دنیا چه جوری باید باشه، دنیا با باید ها کاری نداره، دنیا با بودن ها کار داره. آنچه که من میبینم شرایط شکننده است، آنچه که من میبینم انتظارات شماست که با امکانات همسرتون نمیخونه. ایشون هم افسردگی و اضطراب و خشمش پیداست. این یه ذره ادامه پیدا کنه همه رو به هم میریزه.
بله.
مواظب به هم دیگه باشید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. نمیخوام بگم باز باوری سی دی و دی وی دی که راجب استراب و خشم و افسردگی هست ممکنه رادیو صدای ایران داشته باشن، بیا به هر حال یه جوری سفارش بدید یه ذره بشنویدش کمی کمک کنه، یا هر یه منبع دیگری رو، برای که به نظر من اون شناخت یه مقدار به هر دو کمک میکنه که سر جای خودتون آنگونه که باید باشید بیستید که بتونید با هم یه رابطه سالم خوبی داشته باشید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو.
خیلی ممنون
آقای دکتر، متشکرم،
روز خوبی داشته باشید.
شما هم شنگ رجمند با ما باشید.
هر چقدر ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com. That's lipozap.com.
لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می کند.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
لایپوزاب جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com.
موهای از دست رفته خود را با تکنیک ابتکاری دکتر مشکین از طریق مایکروگرافت با طبیعی‌ترین و کمترین هزینه بازیابید. در ضمن برای از بین بردن موهای زائد و جوانسازی پوست با لیزر با متب‌های دکتر مشکین در لس آنجلس، اورنج کانتی، گلندل و سان دیگو با شماره‌های 1-800-246-8424 یا 949-219-2027 تماس بگیرید. Call Dr. Mishkin at Hair Loss Treatment Center 1-800-246-8424 1-800-246-8424.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلیچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلیچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
املاکی که به صورت جوینت تننسی بین زن و شوهر ثبت شده باشد، در صورت افزایش ارزش املاک و فوت یکی از همسران، مبالغ هنگفته مالیات کپیتال گینز تکس را برای همسر بازمانده به همراه خواهد داشت. بهترین راه حل برنامه‌ریزی صحیح قانونی و تشکیل تراست و یا استیت پلنینگ می باشد. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا با پروانه وکالت از یو اس سوپریم کورت. 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا کنفرانسی برای خودیابی و خودشناسی و خودسازی رو از روز سه‌شنبه 10 آوریل در منطقه گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. تشکیل و تغییر شخصیت سه‌شنبه 10 آوریل. کودک درون از دوشنبه 23 آوریل در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس احساس و اندیشه از پنجشنبه 26 آوریل در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته نیز ادامه خواهد داشت. همچنین در روز یکشنبه 22 آوریل از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان قانون جاذبه یا جذب و یا حرفی بی ربط، گفتگو درباره Law of Attraction، بازی که اخیراً به صحنه بازی‌های دیگر مردمان آمده و نگاهی علمی به این موضوع. یکشنبه 22 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. و بالاخره عازم یک سفر 12 روزه و 12 شبه به اروپا هستیم، در به مدیترانه، از 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان، 2 بندر ترکیه در این سفر 12 شبه دیدن خواهیم کرد. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. تعداد کابین های محدود جدیدی به دست آمده ولی تعداد بسیار کم است. اگر مایلید لطفاً اقدام کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر من هستم.
بله بفرمایید خواهش می‌کنم.
سلام از دارم.
سلام. بفرمایید.
از میخوام من حدود 5-6 سال پیش با شما راجع به پسرم صحبت کردم که به نتیجه خوبی رسیدم. پسرمو از ایران آورده بودم آمریکا، حدود 21-22 سالش بود، گرین کارت داشت و سربازی مشکلی نداشت، انجینیر بود، مهندس بود و البته پدرش بایپولار هست و در مدت یه ماهی که ما اینجا بودیم اون احساس بگردم دچار افسردگی و دپریشن و اینا سمن تصمیم گرفته بودن که اونا برگردونم و خانواده مخالفت میکردن. با شما صحبت کردم و شما فرمودین که هر چیزی در من اینو برگردونم به خاطر زمینه ژنتیکی که ممکنه وجود داشته باشه و ما برگشتیم. حدود یک سال کد 10 ماه پسر من در ایران بود و رفت سر کار ساختمانی. بعد یکی 2 ماه سر کار ترک کرد و غیر مستقیم متوجه شدم که میگه معلم های کامپیوتر بگی من تو خونه کار کنم اینا. من فهمیدم که این داره تصمیم میگیری که برگرده. بعد از 10 ماهی گفت من میخوام برگردم ولی این بار شما با من نیام. منم بهم گفتم که هر چی دوست داری میتونی برگردی ولی هر موقعی که تصمیم گرفتی این ناراحتی اصلا ملاحظه نکن و بعد. و اون اومد و خب ما شهر لس‌آنجلس خانواده‌ام بودم ولی یکی از برادرم در سنجی بود و اون متخصص بود و اون رفت پیش اون کار کرد و در ضمن تغییر رشته داد 4 سال درش کامپیوتر تحصیل.
من یه تمنای از حضورتون مد بکنم. بس. صداتون یه ذره خوب شفاف نیست. این نزدیک بشه ممنون میشم.
الان خوب شد؟
الان بهتر شد.
بله بعد رفتش 4 سالی هم کار میکرد هم تغییر رشته داد رفت رشته کامپیوتر اونجا رو تمام کرد برگشت الی و الان با خواهر خود من زندگی میکنه. یه ماهی اومد ایران برگشت و توی یه کمپانی ژاپنی الان موفق برداره مشغول کار هسته. ولی مشکلی که هستش اینه که من الان پدرشو بعد از ما سیتیزن شدیم اونم سیتیزن دلعیه شد اومد بر پدرش گرین کار گیره و الان حدود 2 ماهی که من پدرشم به اینجا آورده. و مسئله مشکل اینه که اولا خود من که در ایران که بودم همین تراپی می شدم به خاطر مشکل خانوادگی که داشتم چون پدرش بارها تو آسشگاه خوابیده بود شد گرفته بود و بیمار بود و من از اون نگهداری می کنم. و بعد یکی این که وقتی میام اینجا چون جایگاه خصوصی ندارم و اصلا نمیتونم خودم با جامعه منطبق بکنم همش میخوام از روزی که میام میخوام برم. این احساس در من هست که منو خیلی ناراحت میکنه. من مدتی بود که داروی اعصابم رو قطع کرده بودم الان دوباره شبا نمیخوابم روزا گریه میکنم و داروی اعصابم رو شروع کردم به خوردن و دفعه‌ای پیش که میامدم آمریکا چون به تنهایی میامدم خب میتونستم برم بیرون برای خودم تفریحات داشته باشم ولی الان باید صبح تا شب تو خونه باشم از شوهرم نگهداری کنم. بعد به خاطر همین تصمیم گرفتم که قرار بود که شوهرم بذارم پیش پسرم که مثلا برای مدتی دیگه من دعوا باشم من دیگه نگهداری کنم ولی شرایط پسرم رو نمیدیدم که بخوام اونو مسئول زندگی بکنم چون فکر میکنم که زندگی اونم خراب میشه مشکلات پیدا میکنه بعد کار کنه بعد بیاد با خواهر
من اصلا هم چه کاری از عهده پسر تو ساخته. اولا همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 58 سالشه.
خب ایشون چرا احتیاج به مواظبت و مراقبت دارن؟
به خاطر اینکه من یک دپرشن داره و نمیتونه خودش از خودش نگه داره.
یعنی چی من یک دپرشن که معناش این نیست که از خودش مراقبت نمیتونه یعنی چی؟
چون که شناسایی نداره دارونی و داروی اعصاب زیاد میخوره. بعد ما حتی خواستیم برش مدیکر اینو بگیریم ولی گفتن که به علت سن پایینش نمیشه مدیکر بهش میدن ولی مدیکر نمیدن. در اصل من خودم هم مشکل دارم اینو خودم هم که وارد اینجا
آخه نه سب کنید عزیز آخه آدم 58 ساله با مشکل افسردگی و شیدای بایپولار
بس.
شما تنها دلیلی که وردید مسئله داروشو میشه روزی یه دفعه یه کسی بهش بده
بله
من نمیتونه
آزل نه اصلا نمیتونه غذاشو برای خودش بخوره، نمیتونه تلویزیون روشن کنه، نمیتونه.
پس مشکل بیش از افسردگی
خیلی عمیقه. ولی
ایشون رو برای چی آوردید اینجا وقتی امکان؟
خب ما گرین کارتش گرفتیم، برش گرین کارت گرفتیم، بالاخره آوردیمش. الان دو ماهی آوردیم پسر من اومد با
همسر. چرا ایشون رو یه جایی نمیذارید که ازشون مراقبت کنن؟
خب هر جایی بخوام اینو ایشون بذاریم، خب امکانات تا 5 سال پسر من ساپورت مالی کرده.
خب
این امکانات مالی نیست.
آخه این چه حسابایی بود کردید؟ این چه حسابای عاقلانه ای نبود که کردید؟
حالا مشکل من مسئله شوهرم. خب میگم من بعد خیلی، حالا پسر من اصرار داره من دارم 15 اپریل برمیگردم، به من میگه اومدی بمون بیشتر، ولی من خودم دچار افسردگی دارم میشم. من فکر میکنم که نمیتونم یعنی اینجا بمونم.
آخه هیچ کس نمیتونه با یه، نه ببینید عزیز، شما یه مردی رو توصیف کردید
بلد.
که یه آدم 58 ساله آزادیست که دولت حاضر نیست ایشون رو به عنوان یک آدم دیسیبل بشناسه
بلد.
و بنابراین از امکانات و مزایای بهره‌مندش کنه، ولی ایشون عملا دیسیبل هست. خب اینه که میشه به این مراکز ثابت کرد که این آدم از عهده اداره خودش بر نمیاد. خب چرا از اون مسیر نمیرید؟ و بعدم حالا فرض کنید اصلا شما این امکانات پیدا کردید، آیا شما و پسرتون آماده هستید ایشون رو بذارید توی مراکزی ازش مراقبت کنه؟
نه حتی با توی ایرانم
نه. خیلی خب پس شما منتظر چه معجزه‌ای هستید؟ یعنی چه اتفاقی بیفته؟ پسر شما با نگهداری از پدری که پدر بایپولاره، مادر افسرده است، او زمیناشو داره از پا در میاد. شما یه آدم دیگرم از پا در میارید برای که یه کسی که هیچ فرقی نمیکنه ازش محافظت کنید؟ شما
بلد.
که همسرش هستید نمیخواید ازش مراقبت کنید؟ پسرتون
مراقبت کنید؟ من نگهداری میکنم تا الان کردم.
نه راجب الان به بعد من دارم میگم.
نه الان به بعد من میگم که من میخوام برگردم. من که دارم میگه بیشتر بمونید.
نه بیش بی خود.
من میخوام بگم من نمیتونم.
نه بی خود میگم. نه به هیچ وجه.
بس.
شما برای اینکه تو ایران از یه قواعد و اصول دیگری برخوردارید، نگهداریشون هم ساده تره. بعدم اونجا هر وقت هم لازم شد به ایشون شوک الکتریکی میدن، برای یه دو سه سالی میندازن.
خب نه شوک الکتریکی 30 بار دادن اصلا تاثیر نداره. بعد مثلا اینه که من خودم تو ایران دوستای خودم رو دارم، برای خودم کار بازنشسته از سرالی کار میکنم جایی. اینجا نمیتونم
اصلا. برای من مثلا دلیلی برای موندن شما نمیبینم.
بله
یعنی به نظر من اصلا گوش به حرف پسرتون ندید.
بعد یک مثلا در مورد خود
پسر شما فکر کردی سوال کنم چرا میخواد شما رو اینجا نگه داره؟
خب دوست داره ما رو.
دوست داره شما رو. یه بابای اینچنین رو دوست داره؟
باور کنه خیلی واقعا ازش نگهداری اونچنان میکنه، مواظبش هست. خیلی
نه مواظبت و مراقبت هم یه پرستار هم میتونه بکنه.
بله.
ولی دوستی یه ارتباط متقابل دو جا
مسئولیت نمیدونم دیگه در
نه اونا میتونه
اونا من کار غلطی میکنم میخوام برگردم.
نه شما هر دو باید برگردید.
بله ما هر دو باید برگردید
به نظر من.
بله من خودم همین چون فکر میکنم اونجا تو خونه زندگی خودم هستم.
نه شما اونجا یه امکاناتی دارید که اینجا هنوز ندارید.
بله
اگر یه روزی اون امکانات اینجا فراهم بود، بعدم تازه برفرض که امکانات باشه، من ازتون پرسیدم حاضرید ایشون رو بگذارید یا ایشون میرن یه جایی، گفتید نه. بنابراین اینجا 5 سال دیگه هم ندارید و اگر امکانات دیگری هم از نظر قانونی بشه فراهم کرد که برای یه همچین آدمی به نظر من میشه، حالا یه ذره طول داره ولی میشه فراهم کردم، نمیخواد ازش استفاده کنید. بنابراین اصلا پسرتون میگه بگه، پسرتون خیلی حرفا میزنه.
بس.
اونم بلا به نظر میرسه که با توجه به آنچه که میفرمایید احساس گناهشه.
بله.
که سبب شده اینجوری به موضوع نگاه کنه یا هر دلیل دیگه که من نمیدونم. به نظر من نه، من دلیل نمیدونم که همسر تو اینجا بذارید تو برید و این دوتا با هم چیکار کنن.
بله. بعد آقای دکتر بعد خود پسر من یه مقدار من در موردش سوال دارم، اون هیچ وقت ارتباط با هیچ کس برقرار نمی کنه.
خب به همینجاست که پدرش رو انتخاب
که در فکر و ذهنش هستش، هیچ وقت با ما در میون نمیذاره، با هیچ کس در میون نمیذاره، فقط میاد میره کارشو میکنه میره. اصلا ازش پرسیدم چی کار میکنی؟ اصلا هیچی. میگه من خودم میدونم چی کار باید بکنم. اینا شما نگران نباشید.
شما من بگید دوست الان چند سالشه؟
الان 29 ساله.
آیا دوست دختری داره؟
بله اتفاقا خیلی با دوست داشت، خیلی هپیه. الان
پس شما چی میگید؟
از اینکه اومده خیلی شاده، اینجا رو خیلی دوست داره.
خب پس پدر رو برید برید بذارید اقلا تو خانواده شما یکی از زندگیش لذت ببره. شما چرا نگرانشی؟
بله من فکر میکنم یه مقدار بی هدف حرکت میکنم.
نه دیگه شما شما و همسرتون به اندازه کافی چه هدفهایی داشتید؟ حالا از او انتظار دارید؟
من هدفم این بود که اینو در اون زندگی بمونم و اون از اون زندگی نجات بدم.
خب اون کارو کردید الان بله. که پسرتون اینگونه که میفرمایید کارش رو میکنه، دوستاشو بله. داره، دوست دخترشو داره بله. دنبال کدوم هدف رو دیگه باید بشه؟ هدف
بله. از نظر اعتیاد اصلا یه بچه کاملا سالمی.
خب دیگه مثلا شما شکایتتون چیه؟
آره هیچی، فقط میخواستم ببینم که آیا خیلی طبیعی نیست که این افکارشو مثلا با کسی در میون
بذاره،
خودشو خیلی بسته نگه میداره.
حالا اون اگرم هست، یک خودش باید بره دنبالش، دو اگرم افکارشو بخواد مطرح کنه برای چی با پدرش و مادرش مطرح کنه؟ چون ده. ضرورتی نداره. از اون گذشته ما پدر و مادرها به مجرد که بچه اون دهن باز کنن حرف بزنن راجع به هر جمله و حرفشون، حتی گرامر حرفی که میزنن هم بعضی وقت نظر و اشکال داریم. چرا نره با دوستاش حرف بزنه؟ برای دوست دختر داره، دوست داره، با اونا حرفشو میزنه، زندگیشو با اونا در میون میگذاره. من و شما هم همینقدر که بتونیم بچه‌ها رو از این مهلکه به سلامت بگذرونیم که آسیبی نبینند و دردی نکشن کافی. شما هم که این کارو با درد و رنج بسیار کردید و با توجه به مسئولیت و گرفتاری بزرگی هم که درباره همسرتون داشتید، بالاخره این بار رو به مقصد رسوندید. حالا اینکه در مقصد کی میاد بازش میکنه، کی ازش استفاده میکنه، اصلا خودتون اذیت نکنید. شما مواظبت و مراقبت از خودتون رو و دورا دور مواظبت از همسرتون داشته باشید و امید من این است که این تشخیص ها و داروهای ذره کار بکنه، برای که علائمی که میفرمایید چیزای دیگه هم میتونه باشه که ایشون به این روز افتاده. یعنی واقعا منیک تیپ
شده. اصولا تو خانواده مشکل دارن، خانواده ژنتیکی مشکل داشتن همشون.
خب یه مسائل ارثی وجود داشته متاسفانه. خطری هم که هست اینه که اگر یه مقدار زندگی رو برای فرزندتون سخت و مشکل
بله.
کنید
اون
هم میتونه گیر. نه بنابراین محیط او رو امن کنید، حداقل شما اگر این همه رنج بردید و آسیب دیدید
بله.
فرزندتون اذیت نشه و او هم بله. گرفتاری و مشکل روبرو نشه.
بله. من خودم واقعا خیلی لطمه خوردم، خیلی صدمه دیدم که به عنوان یک زن از عاطفی همیشه تصمیم گیرنده، همیشه یعنی همه یه نیازهای انسانی خودم نادیده گرفتم و باستادم، ولی الان دیگه نمیدونم.
نه همسرتون رو به نظر من برداری تو برید و
بلد.
ببینید که در ایران با توجه به امکانات و شرایطی داری چی کار میتونیم کنیم. امید من این است که هم ایشون معالجه بشن، هم پسرتون اینجا خوشحال راحت بشه. اونم که حالا به شما میگه بمانی تو اینا به خاطر حرفا و مسائلی است که داره، ولی به نظر من نه اون مسئولیت رو میتونه قبول کنه، نه درست قبول کنه، نه میتونه اون رو با توجه به شرایط پدری که برای من توصیف کردید بکشه. فقط پسرتون از پا در میاد، حال شوهرتون هم بهتر نمیشه، بنابراین دلیل نداره که ما چنین کنیم. من متاسفانه با آخر وقتم هستم،
من
آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. دوستانی که از ساعت 3 بودن رو بنده این افتخار رو پیدا کردم باشون صحبت کنم، ولی عزیزانی که بعدن آمدن رو متاسفانه نه. به هر حال امیدوارم من رو ببخشن و اگر وقت دیگه تشریف آوردن چون مدتی روی خط بودن بفرمان، اونها رو زودتر خواهم بود. به هر حال به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 پخش مجدد خواهد داشت. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
For the first time ever, BMW introduces 335i and 328i hardtop convertibles.
این اتومبیل‌های هارتاپ کانورتبل زیبایی، سرعت و قدرت موتور را یکجا به شما عرضه می‌کند. مایک نووین، راهنمای آشنا و آگاه شما در کاسل BMW در شهر گرندل، 818-246-5600. پاسیفیک BMW بهترین قیمت‌ها و سرویس را به هموطنان عزیز ایرانی ارائه می‌کند. پاسیفیک BMW بزرگترین نمایندگی فروش اتومبیل‌های شیک BMW در کالیفرنیای جنوبی است. 818-246-5600. با خرید BMW مدل 4 سال و یا تا 50,000 مایل سرویس رایگان به شما عرضه می شود و در انگام سرویس اتومبیلتان پاسیفیک BMW یک اتومبیل رایگان در اختیار شما قرار خواهد داد. مایک نووین در پاسیفیک BMW در شهر گرندل، 818-246-5600. 818-246-5600.
دکتر رضا رضاپور، چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه، همین یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر در مورد تازه های چشم پزشکی با شما سخن خواهد گفت.
رستوران جوان میزبان خوش سلیقه‌های ایرانی است. شما هم میهمان رستوران جوان باشید. 310-275-55-55 310-275-55-55.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide tax relief is here and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
اکادمی رخت جانبازیان تقدیم می کند.